علی ای شاه بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دید
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته السلام علیک یا باب الله و دیان دینه السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، ایام رو تبریک عرض میکنم در آستانه میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. امیدواریم خداوند عیدی ما رو فرج مولای من قرار بده و انشاءالله جهان را به نور خودش و به نور خدایش روشن بگرداند و اشرقت الارض به نور ربها. امیدواریم که خداوند تعجیل در فرج مولایمون قرار بده و ما رو چشمانمون رو روشن کنه به جمال نورانی امام زمان علیه السلام. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید در این ایام میلاد. انشاءالله خداوند توفیق بدهد که ما بتوانیم منتظری باشیم برای اون صاحب عزیز و اون صاحب الزمان و صاحب العصر. خیلی ممنون هستیم که تا پایان برنامه همراه ما باشید، از اینکه این برنامه رو انتخاب کردید و ما رو مهمان کانون خانواده خودتون قرار دادید بسیار سپاسگزاریم. برنامه‌ای که تقدیم میشه خدمت شما عزیزان، برنامه‌ای است به صورت زنده به نام حبل المتین تقدیم شما عزیزان میشه. در این برنامه قصد و تلاش ما و همکاران عزیزم این است که برنامه‌ای رو تقدیم کنیم که در آن حقایق و معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام در اون بیان می‌شوند. قصد داریم تاریخ اسلام رو واکاوی کنیم و عمدتاً مطالبی رو که تقدیم می‌کنیم از کتب اهل سنت است. هیچ گونه قضاوتی نخواهیم کرد، قضاوت رو به عهده بینندگان عزیزمون که خداوند به آنها شعور داده است می‌دهد و انشاءالله خودشون قضاوت می‌کنند و حجتی رو که خدا به آنها داده است به واسطه اون حجت که عقل است انشاءالله راه صحیح و درست و ثواب رو انتخاب خواهند کرد. ما پرهیز میکنیم از بیادبی، جسارت، توهین به سایر ادیان. از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید خواهش میکنم که این گونه باشید که این دستور موالی ما هست که با دیگران و با طرف مقابلمون با احترام یاد کنیم و برخورد بکنیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در محضر استاد عزیز و فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده ام خدمت همه بینندگان عزیز که در جای جای این کره خاکی ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن سلام عرض میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و پیشاپیش فرارسیدن میلاد خجسته و مبارک و میمون آقا ولی عصر بقیت الله الاعظم اساره عالم وجود و سلیمان هستی را به پیشگاه همه مسلمانان و آزاداندیشان و منتظران قدومش تبریک عرض می کنم. خدا را بر آن نازنین وجود سوگند می دهم که عیدی ما را فا فرج سریع مولای مان قرار بدهد انشاء الله.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این فرصتی که به ما بینندگان عزیز دادید. آقا اجازه بفرمایید. خب ما چند شبی است که برنامه‌مون کلیپی شده دیگه. از بس که از عالی درخواست کردید که مناظره‌ای صورت بگیره، خب صورت نمیگیره و هر چی هم درخواست میکنید کسی اجابت نمیکنه. مجبوریم که آقایون رو به زور بیاریم تو برنامه‌مون و به صورت غیر مستقیم و غیر زنده اون تیکا رو پخش بکنیم. اگه اجازه هم بفرمایید ما ان شاء الله قصد داریم چند تا کلیپ رو تقدیم بینندگان عزیزمون کنیم. همکاران عزیزم اگر لطف بکنند کلیپ شماره 30 و 31 رو پخش کنند. بعد از کلیپ من انشاءالله سوالاتم رو از حاج آقا خواهم پرسید.
من بنده خدا هستم. دو اصل در دین هست. اصل شناخت خدا هست و خدمت به خلق خدا. این دو تا چیز هست. حالا شما چرا هی مسئله کش میدید که امام زمان شناخت نشناخت جاهلی مرده؟ پیامبر خدا شما نمیگید که پیامبر خدا اگه نشناخته میده جاهلی است؟ اصل خداست و رسول الله مبلغ دین هست.
نه میگی چنین روایتی پیغمبر نقل نکرده؟
نه خیر نه.
نه این روایت هست یا نیست؟
نیست.
ای داد واقعا که باید پناه برد به خدا از دست شما.
بفرمایید الان این
ما این روایت رو داریم منکر میشیم مرد مومن.
خب نیست که من اگه بود که روی سرمون ما تابع خدا و پیامبر خدا هستیم.
کتاب خود شما علماء سنی صحیح بخاری
کجا؟ خب کجای صحیح بخاری هست؟
حالا شما انشاءالله به حق محمد و آل محمد شبکه ولایت از همین صحبت من و شما یک کلیپ میسازه، آدرس این روایت رو پخش میکنه، شما خواهید دید و صورت کش میاد تا کنار گوش.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
خیلی ممنونیم. من واقعا خوشحالم که بیننده های عزیزمون هم حرفه‌ای شدن دیگه. اینا هر جا میبینن که مشکلی هست، اول اینکه معلومه الحمدلله بیننده برنامه ما خیلی زیاده و دوم اینکه خدا رو شاکریم که بیننده عزیزمون که دعوت به تهدی هم میکنه، میگه که اگه شما نگید ما به شبکه ولایت درخواست میکنیم کلیپ پخش کنند. ممنونیم. حاج آقا واقعا خیلی برای من عجیب بود ایشون اینجوری منکر این روایت شد. این حدیث من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه رو ایشون با صراحت و با قوت گفتن که اصلا همچین حدیثی توی کتب اهل سنت نیست. توضیح لطف کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل. من قبل از آن که به سؤال حضرت عالی پاسخ بدم چند نکته ای رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. نکته اول، بعضی از دوستان می گفتن خب این چنین مواجه شدن دوتا شبکه ماهواره‌ای و پرداختن به این شبهات شاید بزرگ کردن این شبهات هست و معروف کردن یک شبکه ضد شیعه وهابی. این رو بینندگان عزیز توجه دارن، ما در طول هفته خب بالای 100 تا برنامه مختلف پخش میشه. از میان 100 برنامه 2 تا برنامه یا 3 تا برنامه هم اختصاص دارد به پاسخ به شبهات. خب نمیشه که این آقایان بیان شبهاتی رو مطرح بکنن یا بیان کتابهای شیعه رو بیارن رو آنتن ببرن و تحریف کنن، عبارتهایی رو بخوانن، کلام علامه مدرسی رو نخوانن یا مطالبی را به دروغ به بزرگان و علما و ائمه علیهم السلام نسبت بدن. ما تکلیف احساس میکنیم، یعنی این رو ما از واجبات میدانیم همون گونه ای که نماز روزه را از واجبات میدانیم. این از این جهت که بر خودمون تکلیف میدانیم و عمل به تکلیف و در عمل به تکلیفم لومت لائمی در روحیه ما تأثیر نمیگذاره. نکته دوم که این آقایان، خب ما بارها هم گفتیم ما خیلی خوشحال میشیم که اگر یک شبکه ماهواره‌ای متعلق به اهل سنت باشه بیان مبانی اعتقادی، فقهی، تفسیری و تاریخی اهل سنت رو بیان کنن. ما گفتیم ما هم کمکشون میکنیم. بنده خودم هم بارها از علمای اهل سنت خواستم بیان در شبکه جهانی ولایت بحث تفسیری از دیدگاه اهل سنت، فقه از دیدگاه اهل سنت، اینها رو بیان اینجا مطرح بکنن. و مادامی که تعرضی به عقاید شیعه نباشد، حتی ما به نقدم نمیکشیم. این رو من بارها گفتم، حتی در بعضی از حوزه های علمیه که حضور داشتم مثل بیرجند، اینها از اساتید اونها برای شما عرض کنم درخواست کردم این رو، و الان باز همین درخواستم رو تکرار می کنم. این نکته دوم. نکته سوم، میگم چرا شما و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله میگید؟ خب چیکار کنیم؟ ما اعدای آل محمد رو لعن نکنیم، دشمنان آل محمد رو لعن نکنیم، برای اینکه به دماغ بعضی هم نواصب میخوره. آیا اینی که امیر پیغمبر اکرم در روز قدیر فرمود اللهم آد من آدا، هر کس با علی دشمن هست خدایا تو دشمن باش، این دیگه عبارت صحیح بخاریه، میگه برای شما کیف لا العن من لعنه رسول الله، کسی را که پیغمبر لعن کرده ما لعن نکنیم. ما به هیچ وجه مصداق معین نمی کنیم، و این که شما دارید مصداق معین می کنید، این در حقیقت به انحراف کشاندن قضیه از ما به صورت کلی. ما اصلا در تمام حالاتمون، نمازمون، عبادتهامون، دعاهامون و صلواتم می فرستیم، غالبا میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم. این اعدا کی باشد دیگه مصداق برای خودشون هست. نکته بعدی این که این آقایان میگن شما مطالبی رو که اینجا مطرح میکنید شاید یه مقدار مثلا مطالب تند غیره. برادر عزیزم، سروران گرامی، ما که کار به کار شما نداشتیم. حالا بحث های علمی رو مطرح میکردید شما در شبکه نور که قبلا اونجا بودید، مؤدب حرف میزدید، ما هم گاهن مطالبی رو مؤدبانه مطرح کردیم، ولی شما اومدید تو این شبکه کلمه خبیثه واقعا شمشیر از رو بستید، مقدسات شیعه رو دارید مورد هجمه قرار میدهید، مراقد و ذرایه ائمه را مورد هجمه قرار میدهید، نسبت به فقهای شیعه اهانت و جسارت میکنید، و نسبت به آقا ولی عصر که یک مقدس، بلکه از مقدسترین مقدسات 400 میلیون شیعه است، شما شبانه روز چندین بار جسارت میکنید، اهانت میکنید، اون وقت شما انتظار دارید که ما بگیم آقا دست شما درد نکنه؟ خب قطعا وقتی یک شبکه‌ای بیاد به اعتقادات 400 میلیون شیعه اهانت کنه، یا بیاد نسبت به آقا ابوطالب، که ابوطالب مگر از صحابه پیغمبر نیست، او را یک فرد کافر جهنمی، نمیدانم عبارتهای رکیک و بقیه به کار ببرید، چطور شد جناب عمر، جناب ابوبکر، آقای عمری که سال 10 هجری تازه مسلمان شده، 10 سال، سال 10 بعثت و 10 سال مسلمانها را شکنجه می کرده، شده مقدسات شما، ولی آقا ابوطالب سلام الله علیه، سلام الله علیه، که از اول بعثت برای شما عرض کنم حامی نبی مکرم بود، ده ها روایت ما از شیعه و سنی نقل کردیم در ایمان آقا ابوطالب و در قداست ابوطالب. شما همینطوری هر روز دارید نسبت به ابوطالب جسارت میکنید، کافر و غیره، انتظار دارید که ما آرام بنشینیم؟ ما هم چیزی نگفتیم، آمدیم گفتیم آقا جان شمایی که این مطالب رو دارید میگید دلیل بر جهل شماست، دلیل بر بیسوادی شما. چش بعد از این میگه آقا این کارهایی که شما میفرمایید عین سواده، عین علمه و کاملا مخالف با جهله. خب آقا امشب در همین کلیپ، خب اون بیننده عزیز داره سوال میکنه آقا من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه، خب این در کجا هست؟
میگه آقا همچه چیزی وجود ندارد.
پیغمبر نگفته.
پیغمبر همچه مطلبی رو نفرمود. خب برادر عزیزم اگر شما اطلاع ندارید خب بفرمایید برای اینکه من خبر ندارم، شما برید همچه روایتی رو بیارید نقل کنید تا ما اظهار نظر کنیم. نه اینکه آقا همچه روایتی نیست، دروغ است، خلاف است، پیغمبر همچه عبارتی رو نقل نکرده. خب این خب دور از شأن یک کارشناسه. حالا اگر یک فردی در یک مسجدی، در یک منبری، تو یک خانه‌ای داره یک جلسه خصوصی این حرفا رو میزنه، خب این مسئله ای نیست. ولی شما در یک شبکه جهانی که مدعی هستید که به قول خودتون 20 میلیون 25 میلیون بیننده دارید، این طور دارید انکار میکنید، این اصلا دور از شأن یک کارشناسه. و ما هم جسارت نکردیم، خان گفتم آقا این کار شما دلیل بر جهل، آیا خلاف گفتیم، دروغ گفتیم؟ خب شما ببینید بزرگان اهل سنت مثل آقای طفتازانی، دیگه طفتازانی یک کسی است که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، از ارکان اعتقادی اهل سنت، شرح مقاصدش در همون نرم افزاری که شما هر روز دارید اونجا نمایش میدید در همون جا هست که میگه پیغمبر اکرم فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. حالا برای شما عرض کنم اگر عزیزان تصویر مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. شما بفرمایید این کتاب شرح مقاصد در علم کلام مولای طفتازانی برای شما عرض کنم جلد دوم صفحه 275 و قوله صلی الله علیه و سلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. خب دی طفتازانی که دیگه شیعه نیست، طفتازانی که دیگه برای شما عرض کنم مخالف شماها نیست، طفتازانی یک شخصیت علمی و یک شخصیت برجسته برای شما عرض کنم علمای اهل سنت یا جناب آقای گندوزی حنفی در کتاب ینابی المبده کسی نگفته گندوزی شیعه هست. میگه قال رسول الله من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. این دیگه چیزی نیست که ما خودمون از جیب خودمون در آورده باشیم. بله ما در روایات داریم مرحوم شیخ مفید ادعای تواتر میکنه، میگه روایت من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه جزء احادیث متواتر هست. بله ممنون از اتاق فرمان. یا برای شما عرض کنم در روایت دیگری جناب آقای ملا علی قاری، خب شما ببینید آخه اینها چیزهایی است که واقعا آدم زجر میکشه. میگه آقا فی صحیح مسلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، کتاب الجواهر المضیئه جلد دو صفحه 457. خب این کارشناس بزرگوار به ما نشان بده کجای صحیح مسلمین هست. یا بگید آقای ملا علی قاری که از علمای بزرگ اهل سنت دروغ میگه، یا نه در کتاب صحیح مسلم بوده در چاپهای اخیر حذف کردن این رو. یا آقای ابو جعفر اسکافی معاصر مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه بوده، ایشون میگه ان صحیح مسلم من مات ولا امام له مات میتتن جاهلیه، کتاب خلاصه نقض کتاب العثمانی للجاهل صفحه 29. و همچنین آقای محی الدین عربی، دیگه قطعا دیگه من گمان نمی کنم او را دیگه به شاخ شیعه ببندید، شما از علمای بزرگ و عرفای بزرگ اهل سنت هست. خب ایشون هم برای شما عرض کنم در خود الجواهر المضیئه و غیره کاملا نقل میشه. مرحوم محقق توستری و آیت الله لزما نجفی مرعشی در ملحقات احقاق الحق جلد 14 صفحه 2 ازشون نقل میکنه، میگه فی صحیح مسلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. خب این چیزیست که در کتابهای شما با این تعبیر هست. و در کتاب صحیح مسلم که این آقا داره میگه، یا البته شون صحیح مسلم صحیح بخاری چیز کردن، در خود صحیح مسلم مگر نیست عزیز من من مات ولیس فی عنقه بیعت مات میتتن جاهلیه. جالب اینه یک برای شما مثلا فرد دیگری بلا فاصله زنگ زد دیشب،
بله
گفت آقا اینی که شما منکر هستید همچه روایتی نیست، این در صحیح مسلم هست. خب کجای صحیح مسلم؟ خب جلد 6 صفحه 22 حدیث 48 46 86 شروع کرد از این آقا سند خواستن. من از اتاق فرمان درخواست میکنم این کلیپ 032 را هم اگر پخش کنن بعد من توضیح بدم.
بله.
آقای حسینی شما الان گفتین که این حدیث من مات به غیر امام این ماتمی که زن جاهلیه در هیچ کتاب اهل سنت نیامده.
بله.
صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 حدیث شماره 46 86 مسند احمد حنبل.
خب بخون حدیث باشه. من الان چیزی در اینجا ندارم، فقط همون حدیثی که شما میگه در صحیح مسلم هست با سندش بخونه دفن.
من مات به غیر امام
نه نه از سندش، یعنی امام مسلم میگه حدثنی استادش، اسم استادش میاره؟
بله شما مراجعه کنید حدیث شماره.
من الان هیچی در اینجا ندارم چون صحبت ما در مورد امام زمانی نیست. نگاه کنید.
جلد مسند احمد حنبل جلد 4 صفحه 96.
آقای آزادی.
خطبه معتبره شماست.
آقای آزادی.
بله.
من الان صحبتمون در مورد امام نیست و صحبت ما در مورد مسائل اجتماعی است. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید.
کتب از اهل سنت نمیده همچه حدیث.
بله. من الان هیچ کتابی در جلوم نیست. من از شما میخوام اون حدیثی که الان شما میگید با سندش بخون. امام مسلم میگه که حدثنی، حالا استادش میاره، استاد از اون میگه برام ببینم.
من مات به غیر امام
سند حدیث، این بهش میگن متن حدیث. این الان که شما میخونید متن حدیث هست، میخوام سند حدیث بیارید برای ما.
این تاریخ همه
تو داره پخش کل دنیا دارن میبینن، همه مثلا مراجعه کنن حدیث شماره 46. شما این سند
حدیث برای من بخونید. 6 صفحه 22
آقای آزادی
مصطفی احمد حنبل.
آقای آزادی
بله،
شما لطف کنید سند حدیث رو، ما دو چیز داریم، سند داریم و متن. سند اون زمانی است که اون روات حدیثن، راویان حدیث. بله
حسینی شما وقتی اسم کتاب رو میزنید صحیح یعنی چی؟
شما لطفاً برای من سند حدیث رو بخون. آقای چی؟ شما سند حدیث برای من بخون بعد حدیث هم بخون برام.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
خیلی ممنون هستیم آقا. همچون که فرمودید خیلی جالب بود، هی میگفت که خب حالا که این زن سند چه بگو، سند چه بگو، سند چه بگو.
من در اینجا یک نکته ای رو برای بینندگان عزیز عرض کنم که خب بحث سند خب یکی از کارهایی که واقعا خلاف انتظاره و یک عالم دینی از او زیبنده نیست. وقتی میان روایات از کتب شیعه میخوانند، نه سند میخوانند، حتی توضیحی که خود عالم شیعی داره میگه این روایت ضعیفه، این روایت مجعوله، این روایت موضوعه، یا این روایت شاذ، اینها رو هیچ کدام نمیخوانند.
میگن سند دیگه.
بله. یا مخاطب، ولی یک صحیح مسلم برادر بزرگوار دیگه، من عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، خودتون گفتید دیگه زمان فریب دادن مردم گذشت. شما در صحیح بخاری و صحیح مسلم کی سند خواسته شما میخواید؟ شما اگر بنا سند بخواهید دیگه کلمه صحیح مناشیه. شما تو همایشای زاهدان رو میگید آقا هر گونه تحقیق در صحیح بخاری و غیره بدعته.
زندیق
هر کس بخواد تحقیق در این دوتا کتاب رو چیز کنه، از اون طرف کتاب صحیح مسلم میارید آقا سند بده. فا سند داد، آیا بررسی سند صحیح مسلم آیا دلیل بر جهل شما نسبت به اسلوب و منهج صحیح نیست؟ خب اینو شما چه میگذارید اسمش رو؟ شما بفرمایید اگر واقعا ما میگیم شما جاهل هستید، اگر شما را میرنجاند ما از شما پوزش میطلبیم. شما یک اسمی براش بگذارید برای این که این رو اعلام کنید، ما بعد از اون اگر همچه خلافی از شما دیدیم، دروغهایی دیدیم از شما، اینطور فریبکاری از شما دیدیم، این رو یک اسمی برام ما انتخاب کنید، اون اسم رو ما به کار ببریم. البته ما بعضی از دوستانمون گفتم که مثلا یه برنامه ای رو داشته باشیم تحت عنوان قضاوت با شما، اصلا هیچی نگیم، میگیم آقا این آقا داره این رو میگه، این هم متن کتاب. حالا شما اگر دوستانمون بتونن این کتاب رو بدن به آنتن من ممنون میشم.
میتونن بدن یا نه؟
بله
خیلی ممنونیم.
بله ببینید برادرای عزیز، بینندگان گرامی، این کتاب صحیح مسلم هست که ما بارها هم از این اینجا آنتن بردیم. خب بفرمایید این صحیح مسلم برای شما هم صفحه 942 برایش حدیث، همونطور که اون برادر عزیزمون هم اشاره کردن، حدیث 46-86 سند میخواد شما، چشمام سند میخوانیم ببینیم آیا خود جناب عالی میتونه درباره این سند اظهار نظری بفرماید ما هم استفاده کنیم. چشم. میفرماید آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری، میگه از استادش که نقل میکنه که بفرماید عبید الله ابن معاذ عنبری، ایشون از پدرش نقل میکنه، او از عاصم ابن محمد ابن زید نقل میکنه، او از زید ابن محمد، او از نافع نقل میکنه. اون وقت روایت خیلی عجیبه، خیلی جالبه. من این از الطاف خفیه الهی من میدانم. روایت از عبدالله ابن عمر هست،
پسر خلیفه،
پسر خلیفه در رابطه با یزید. افرادی که در مدینه قیام کرده بودن، صحابه، انصار، مهاجرین، ضد یزید، در مخالفت با یزید، در قضیه حره، آقای عبدالله عمر گفت آقا شما علیه یزید چیه؟ قیام نکنید، این خلافه. چرا؟ این چیز رو بزرگان، بله، چون پیغمبر شنیدم فرمود من خلع یدن من طاعتن لقی الله یوم القیام لا حجت له، هر کس چنانچه از طاعت امیر، یعنی از طاعت امامی مثل آقای یزید ابن معاویه شارب الخمر، کسی که میمون بازه، به تعبیر سگ بازه و با مادر خواهرش زنا میکنه، قاتل فرزند پیغمبره، قاتل 700 نفر از مهاجرین و انصار در قضیه حره هست، کسی است که خانه خدا را به دستور او به آتش کشیدن، میگه اگر کسی از اطاعت آقای یزید بیرون برود، فردای قیامت محشور میشود بدون حجت، هیچ حجتی ندارد. و من مات و لیس فی عنقه بیعت مات میتتا جاهلیه، هر کس از دنیا برود و در گردنش بیعتی نباشد، چیه؟ مرگش مرگ جاهلی است. این چیه؟ یا در برای شما عرض کنم مسند احمد که اون برادرمونم اشاره کردن در شب گذشته، که تعبیر مسند احمد اینه من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه، مسند احمد جلد 4 صفحه 96، مجمع الزوائد هیثمی جلد 5 صفحه 218، مسند ابو داوود طیالسی صفحه 259، معجم کبیر طبرانی جلد 19 صفحه 388، الاحسان به ترتیب صحیح ابن حبان با شهادت بر صحاح صحت روایات جلد 7 صفحه 49. خب اینها دیگه کاملا واضح و روشن هست، این دیگه احتیاج این که همچه روایتی نگفتن. جالب این هست که در کتاب از سنه مال آقای عمرو بن ابی عاصم هست، میگه پیغمبر فرمود من مات و لیس علیه امامون مات میتتن جاهلیه، آقای البانی بخاری دوران به تعبیر بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی امام الحدیث، ایشون میگه اسناده حسن، سند این روایت حسنه. شما برای شما عرض کنم روایت حسن و صحیح برای شما کاملا مورد تأییده. آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 5 این سنت ابن ابی عاصم، عذر میخوام من فراموش کردم، صفحه 489 حدیث شماره 1057 این عبارت رو داره. خب صحیح ابن حبان دیگه، این دیگه کاملا دیگه کتاب صحیحه، به قول این آقا از این کتابهای درفیتی نیست، کتابهای موضوعات ابن جوزی نیست، برایشون ضعفای کبیر آقای عقیلی نیست، صحیح ابن حبانه. میگه من مات و لیس له امامون مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد مرگ او چیه؟ مرگ جاهلی هست. صحیح ابن حبان جلد 10 صفحه 343 با تحقیق شعیب الارنعود مؤسسه رساله بیروت هم این رو چاپ کرده. خیلی جالبه، من چند روز قبل دیدم یه آقای زنگ زد حدیث خلفای 12 رو مطرح کرد که پیغمبر فرمود خلفای من بعد از من 12 نفره. خب این آقا جوابی نداشت بگه، گفت آقا نگفت که ائمه بعد از من 12 نفره، گفت خلفا بعد از من 12 نفره. شما معتقد به 12 امام هستید. حالا من نمیدونم اسم اینها را چه بگذاریم، ما بگذاریم آقا برای شما عرض کنم مردم خودتون قضاوت کنید، قضاوت با شما، اسم اینه میگذاریم. این آقا میگه پیغمبر اکرم نگفت ائمت و بعدی الائمت و بعدی اثنا عشر، گفت خلفای بعدی اثنا عشر. فرق است بین امام و خلافه. خب بفرمایید آقای بزرگوار، خب ما چه کار کنیم؟ ما باید توان ضعف علمی شما را بپردازیم. گناه ما چیه؟ آقای عزت‌الدین ایجی از استوانه های کلامی اعتقادی اهل سنت، ایشون میاد در رابطه با بحث امامت و خلافت میگه الامامتو هی خلافت الرسول، امامت همون خلافت الرسوله. شرح مواقف جلد 7 صفحه 28، تفتازانی در شرح مقاصد جلد 2 صفحه 272 همین تعبیر رو داره. آقای ابوالحسن ماوردی از کلامیین مشهور اهل سنت در کتاب از احکام سلطانیه صفحه 29 همین تعبیر رو داره که میگه الامامت موضوعت لخلافت نبوت، امامت وضع شده برای خلافت نبوت. خب بعد جالب اینه، این آقا میفرماید در همون اول بحثشون آقا اونی که رکن هست، رکن دین خداشناسی هست و خدمت به خلق. حالا این یه چیز جدیدی بود، البته آقایان اهل سنت باید اینجا جواب بدن. ما میگیم قضاوت با اهل سنت، نه قضاوت با شیعه ها. خب در صحیح بخاری همون جلد اول برای شما عرض کنم حدیث 7, 8, 9, 10 مخصوصا حدیث شماره 8 از عبدالله عمر نقل میکنه، میگه قال رسول الله بنی الاسلام علی 5، ارکان اسلام 5 تاست، شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و الحج و صوم رمضان. خب این به این شکلی پیغمبر اکرم، در صحیح بخاری هم هست، راویش هم از اکرمت ابن خالد از عبدالله ابن عمر هست، اینجا از پیغمبر نقل میکنه بر این که ارکان دین، ارکان اسلام 5 تاست. این آقا من رکن دین 2 تا بیشتر نیست، شناختن خدا و خدمت به خلق خدا. ای کاش این عزیزمون یک روایتی هم از اینجا نقل می کردن، ولو یک روایتی که در موضوعات ابن جوزی هم آمده باشه. بله نقل می فرمودن، ما هم حداقل استفاده می کردیم که به قول بله بعضی از به قول چیزا عبادت به جز خدمت خلق نیست، نمیدونم به سجاده و نمیدونم چه چیه. بعضی از شعرهایی که به قول تون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید از شعرهایت تبه هم الغابون، بله تو اشعار اونها آمده، ولی خب یک بزرگواری به عنوان یک کارشناس یک شبکه و غیره، خب این طور فرمایشاتی که دارن میکنن این یه مقداری ما احساس میکنیم دور از شأن یک محقق، دور از شأن یک کارشناس. حالا ما هیچ اسم نمیگذاریم، نمیگیم شما نستجیر بلا جاهل هستید، ما گفتیم عذر میخوام اگر گفتیم شما جاهل هستید، جهلتون رو بنمای، اسمش میگذاریم مردم قضاوت کنید. آقایان اهل سنت شما قضاوت کنید، آقایان شیعیان شما قضاوت، شما اسم بگذارید براش، ما هیچ اسمی برای اینها نمیگذاریم.
خیلی ممنون حاج آقا، اگه از فرمایید یک سری بزنیم اتاق فرمانو یک استراحت مختصر رو برگردیم خدمت بینندگان عزیزمون.
ای مقتدای اصفیا آرام جان ما بیا بی نور چشم اولیا ای یوسف زهرا بیا
اصفم گدای خوی تو محو رخ نیکوی تو بن آیه بازوی تو ای قامت رعنا بیا
مهدی بیا ای عاشق کویت تقی ای عاشق رویت نقی محبوب جان متقی ای برترین مولا بیا
هور و ملک دربان تو عیسی بود قربان تو هم گشت هم پیمان تو ای برترین اسما بیا
طاووس اهل جنتی کهف حسین امتی صاحب جلال و شوکتی ای جنت المآبیا مهدی بیا مهدی بیا
تنها مسیح عالم تنها نجات آدم تنها وسیع خاتم تنها امید مایی تنها امید مایی
به عشق حسرت ز غم قیبت به روح طاهر زهرا سوگن به گل لاله به دل گلگون که شده پرخون ز جفا سوگن به گل و بلبل به تراوت گل به لطافت باد سبا سوگن کین شام سیاه سحری دارد درخت انتظار سمری دارد به دم عیسی مادر موسی به رخ یوسف تاها سوگن به ید حیدر سوره کوثر به داغ لاله مولا سوگن به روز محشر منا و مشعر به دل زینب کبرا سوگن می آید
السلام علیک یا ابا صالح المهدی. سلام و درود و خدا بر حجت ابن الحسن العسکری. ایام رو تبریک عرض میکنیم خدمت بینندگان عزیز. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراهی کنید ما رو. موضوع بحثمون هم که اگه مستحضر بودید بحث سوالاتی بود که پیرامون بحث امامت و مرگ جاهلیت بود که استاد توضیحات مفصلی دادن. آجا اگه اجازه بفرمایید، ما در جلسه قبل خانمی از اهل سنت تماس گرفتن، سوالاتی داشتن، ما وعده کرده بودیم که سوالات رو پاسخ بدیم. سوال کردن که اولا بگید کلمه امامت در کجای قرآن اومده. چند بار این سوال رو داشتیم. اگه همکاران عزیزم لطف بکنن کلیپ شماره 034 رو پخش بکنن، من بعد از اون کلیپ توضیح خواهم داد و سوالم رو از شما خواهم پرسید.
راستی در مورد همون مناظره که الان گفتی، آقا قدیمی الان گفتن که ما بارا ازش میخواستیم مناظره کنیم ولی اصلا
جناب رای خانم، جناب رای خانم به قزوینی بفرمایین، حالا با قزوینی در تماس هستیم، بهشون بفرمایین، بفرمایین که ما هم اعلام کردیم برای مناظره. بالاخره ما بدونیم حولی چه وایسی مناظره کرد. به همین خاطر قبل از اینکه وارد مناظره بشیم یک آیه از قرآن دلیل بر امامت بیاری تا اینکه وارد مناظره بشیم. هنوز ما نمیدونیم مناظره حولی چه وایسی کرد، وایسی مناظره مشخص بشه. برای اینکه مناظره مشخص بشه امامت در قرآن از دیدگاه قرآن یک آیه استاد فرمودن از 25 خدا اعلام فرمودن. استاد هیدری از 2 سال قبل با 50 میلیون هم بعدش مجبور شدن جایزه بزنن که شاید یه وقتی این جایزه سبب بشه بعضی تحرک در بعضی ایجاد بکنه. ولی تا به امروز یک آیه مبنی بر امامت کسی ارائه نداد که این مناظره برگزار بشه. ما هم منتظر هستیم به خدا لحظه شماری داریم، لحظه شماری میکنیم. الان از 25 خدا نمیدونم امروز چند دوستات خدمتی، از 2 سال قبل تا امروز الان 2 سال داره میگذره، هی داریم روز به روز منتظریم که یک آیه بر امامت ارائه بدن تا اینکه مناظره برگزار بشه. ما هم منتظر مناظره هستیم، ولی چون امامت اصلی از اصول دینه، چون امامت اصلی از اصول دینه، یک آیه میخوام، جزئیاتش نمیخوام، اصلا مهم نیست جزئیاتش که چند تا هستن، عمرشون چند تا، چند ساله فلان، اینا نمیخوام، فقط کلیات یک آیه از قرآن بر امامت بیارن تا اینکه مناظره شروع بشه. خب
ایشون گفتن اصلا حاضر به مناظره
نیستن، حاضر نیستن. شما آقای قزوینی راضی کنید ان شاء الله حاضر بشوند، و ان شاء الله ما که گفتیم ما اعلام آمادگی کردیم و ما حاضر هستیم. سعی کنید آقای قزوینی رو قانع کنید از اونجایی که باشون در تماس هستین که حاضر بشوند مشارکت کنند.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
خیلی ممنون از همکارانی که پخش کردن و باید گفت عین الانصاف، واقعا خیلی عجیبه. آج آقای عزیز شب و روز داره اینجا اعلام میکنه، بعدم میگه که شما آج آقا رو راضی بکنید. خیلی عجیبه. بینندگان عزیز، ما واقعا نمیدونم، شاید 40 بار آج آقا اینجا درخواست کردن که آقایون بیان، ما پول بلیط چونو میدیم، جاشونو میدیم، غذا خوراک هرچی، یا پولو، یا ما خودمون پول خودمونو میدیم میایم اونجا، همه چیز به عهده خودمون، شما اجازه بدید ما بیایم اونجا. و این آقا اینجوری بی‌انصافی میکنه و منکر میشه، واقعا برای من خیلی عجیب بود. حالا دیگه ببینن و از این قضاوت با خودشون. ایشون گفتن که یه پیشرط اینا ماجا گذاشتن که گفتن که قبلا این پیشرطا رو نداشتن. من احساس میکنم که تعلیق به یک محال میکنن، بعد میدونن که مثلا یه همچی چیزی اتفاق نخواهد افتاد، مثلا به زعم خودشون، که بعد اون اتفاق نیفته. میگن آقا مثلا اگه شما تونستید شب و روز بکنید، ما میایم مناظره میکنیم. یه همچین تعلیقی میکنن. ولی متاسفانه نمیدونم، حالا ما داریم اعلام میکنیم که آقا هر جا هر مکانی که واقعا شما بخواید که اینجا تشریف بیارید ما خدمتتون باشیم. بچه آقا رو خلاصه شما لطف بکنید، دعوت بکنید بیاد اونجا، برای مناظره آماده هستن. آقا جلسه قبل هم همون باز اظهار کردن بحث مناظره. من تعجب میکنم که آقای هاشمی اینجوری میگن. حاج آقا اگه اجازه بفرمایید، حالا پیش شرط هم گذاشته بودم قضیه امامت رو، گفتن که شما یک کلمه پیدا بکنید که در قرآن کلمه امامت اومده باشه. من خواهش میکنم اگه اجازه بفرمایید، ما یک کلیپ دیگه هم داریم، کلیپ شماره 16 رو پخش میکنیم ببینیم بعد چی میشه، بعد برگردیم.
آشی پختی. من مطمئن باشین در این شبکه مناظرهای علمی، مباحث و گفتگوهای علمی با اطیاف مختلف جامعه، ان شاء الله با اطیاف مختلف احزاب و گروه ها، افکار متعدد، ان شاء الله در حد توان برگزار خواهیم کرد. مطمئن باشین. دکتر قزوینی از من خواسته، بله قطعا ایشون شخص محترم بزرگواری هستند، بالاخره به هر صورت مطالبی در ارائه دادن، تماس گرفتم و زمانی که من در شبکه نور بودم خواستند که در شبکه نور مشارکت داشته باشند، ولی در آن وقت در شبکه نور متاسفانه امکانات اجازه نمیداد. منم از ایشون خواستم، گفتم که در شبکه ملی و صدای سیما جمهوری اسلامی ایران که بالاخره متعلق به تمامی اقشار و اطیاف جامعه است، اگر قرار باشه این قضايا مطرح نکنه چی بخواد مطرح بکنه؟ خب گفتم ازشون خواستیم که یک زمانی وقتی چیزی بدن ما در شبکه‌های ملی بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، نه اینکه حالا من خدمت ایشون حالا مزاحم ایشون بشیم که برایشون سنگینی کنیم، یا ایشون مثلا تشریف بیاره در شبکه ما که به نحوی شبکه ما جوابگوی فرمایشات ایشون به سیستم‌های فنی نتونه اون نیازها رو رفع کنه. از ایشون خواستیم که در صدا و سیمای ملی چیز کنند که ایشون متأسفانه گفتن نه این غیر ممکنه و من درخواست کردم و قبول نمی کنن، اجازه نمیدن. به هر صورت خب این قضیه بود.
و مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار.
بینندگان عزیز، شما خودتون مشاهده کردید، من هیچ قضاوتی نمی کنم، قضاوت با شما. بازم توضیح بدید.
بله این برادر عزیزمون همونطوری که اشاره کردن، من یکی دو سه مرتبه قبلا زنگ زدم از ایشون، خواستم حداقل یه 10 دقیقه به ما وقت بدن، اصلا بحث مناظره هم نبود، گفتم شما یه بحث آزاد دارید، افرادی میان، خب 10 دقیقه به ما وقت بدید، 1 ساعت و نیم 2 ساعت کارشناساتون صحبت میکنن، 10 دقیقه ما بیایم صحبت، بعد شما هر تحلیلی دارید. شون فرمودن که نه ما هم چه امکاناتی نداریم، نمیدونم الان بدهکار هستیم و مشکل داریم. گفتم ما که نگفتیم شما یک بحث فوق‌العاده برای ما بگذارید، شما از این 1 ساعت و نیم 2 ساعت بحث زنده دارید، همه افراد میان، از شیعه، سنی، وهابی، ایرانی، غیر ایرانی، 10 دقیقه به ما وقت بدید ما بیاییم اونجا صحبت کنیم. بعد ایشون گفت نه شما شاگرداتونو بفرستید بیاد. از ما به یکی از این شاگردان گفتیم، یک شب رفتند و وسط حرفشون رو قطع کردند، ایشون هم بهشون برخورد و گفت آقا اینها اصلا اون اسلوب صحیح و عدالت رو رعایت نمی کنن. یعنی دارم با ابوالقاسمی یک شب وارد شدن و بحثشون هم ضبط شده ما داریم. و بعد ایشون که دارد میگد که نمیدونم در شبکه ملی جمهوری اسلامی شون بره وقت بگیره، خب به ما چه؟ ایشون صاحب یک شبکه بودند اون زمان، ما ازشون درخواست کردیم برای شما عرض کنم شبکه جمهوری اسلامی، نه ما اونجا تصمیم گیرنده هستیم و نه اونجا ذی نفوذ هستیم. البته بنده این رو بارها گفتم، دارم عرض میکنم، اون زمان که جناب آقای لاریجانی رئیس صدا و سیما بودن، من رفتم خدمت ایشون، از ایشون مصرانه خواستم که آقا یک جلسات گفتگوی دوستانه میان اندیشمندان شیعه و اهل سنت برگزار کنید، این خلاصه به صلاحه. ایشون گفت فکر میکنیم، خبری نشد. چند دیگه من خدمت جناب آقای مهندس درغامی خدمتشون رسیدم که واقعا یک جوان آراسته و متدین و متعهدی است، عقیده من ایشون نسبت به ایشون اینه. از ایشون هم من خواستم که خلاصه از آقایان، از اندیشمندان شیعه سنی دعوت کنن، حتی از افراد وهابی بیان در این رسانه ملی، خب مردم از سردرگمی بیان بیرون. یک جوان میاد پای صحبت یک عالم شیعی می نشینه میگه به به و چه چه، میره پای صحبت یک عالم سنی می شینه میگه به به و چه چه. اگر این بحث ها کاملا در یک جلسه چهره به چهره باشد، خیلی از قضایا حل میشه. حتی من یه شوخی هم کردم با ایشون، گفتم اگر فرضاً این جلسات فتنه هم داشته باشه، از اون فتنه معهودی که به قول کشور رو به هم ریخت قطعا بیشتر نخواهد بود. ایشون هم خندیدن، ایشون هم وعده دادن بر این که فکر کنند و مقدماتش فراهم بکنن. و برای شما عرض کنم قبلا هم با دوستان دیگر،
یعنی نقدش که دیگه شبکه ها هستن، شبکه
بله الان که دیگه الحمدلله هم شبکه های شما هست، 3 تا 4 تا شبکه در اختیار شماست، از این طرف هم ما 2 تا شبکه، هم شبکه ولایت هم شبکه سامن اعلام کرده. نسبت به دیگر شبکه ها بنده الان نمیتونم تصمیم بگیرم، شاید اونها هم آمادگی داشته باشن، هم شبکه امام حسین سلام الله علیه، هم شبکه سلام 2 که الان مدیریتش با برادر بزرگوارم حاج آقا مهدی امامی هست و الحق خیلی مؤدبم دارن، خیلی خوب دارن اداره میکنن، شاید اینها هم آمادگی داشته باشن این مناظرات رو پیاده کنن. نسبت به قضیه آقای حیدری که ما بارها گفتیم، ایشون اول پیش شرطای معین کرد، اعلام کرد آقا شرط اولش این هست که نمیدونم مناظره عربی باشد، از کتاب باشد، نمیدونم در استادیوی شبکه نور باشه. گفتم آقا شما که میگید از کتاب باشد، شما که اهل کتاب نیستید، شما مسلمان هستید اهل سنت. از اون طرف شما میگید به زبان عربی باشد، بابا بیننده های شما، بیننده های ما همه فارس زبان هستند. اگر دلتون به حال ما میسوزه، اگر ما فارسی صحبت کردیم کم آوردیم، بیننده ها به ما بخندن، عیب نداره، ما قبول داریم. و این که شما میفرمایید در استادیوی شبکه نور باشه، فعلا ما که گفتیم خواستیم برای یه کار ضروری بریم به امارات، گفتن آقا برای شما عرض کنم امنیت امارات شما را ممنوع ورود کرده، شما که این همه به قول آبرو دارید پیش اون آقایان، به قول احترامتون میگذارن، شما بیاید ممنوع ورود بودن ما را برطرف کنید، چشم، ما با هزینه خودمون میاییم اونجا در استادیوی شبکه نور این مناظره صورت بگیره. یا نه شما اگر نمیتونید، شاید هم محضور داشته باشید، حق میدیم به شما،
شما اگر مشکلات قانونی ندارید ما حاضریم تمام هزینه های شما رو پرداخت کنیم، تشریف بیارید قم در استودیوی شبکه ولایت، ما در خدمت شما هستیم، احترامتون هم میکنیم اینجا و قول هم میدیم که بهتون بد نگذرد و مناظره در اینجا صورت بگیره. گفتم نه این هم براتون مقدور نیست. گفتم آیا در حضرت عالی همونطوری که تلفنی از مدینه تماس میگیرید با این شبکه ها، با تلفن بیایید روی خط برای شما ارتقام شبکه ولایت فرمایشاتون رو بکنید، 10 دقیقه یک رو شما صحبت کنید، 10 دقیقه یک رو ما صحبت کنیم. دیگه دنیا دیگه الان دیگه با این مشکل
بچه های فنی هم دارن به من اشاره میکنن که ما امکانم داریم که حتی اونو تو استودیو خودشون، ما تو استودیو خودمون برنامه رو زنده داشته باشیم.
بله
این دیگه، دیگه واقعا کار خیلی راحت میکنه.
بله الان هم جناب آقای هاشمی ما رسما اعلام آماده بیم، هم بنده خودم هم جناب آقای یزدانی از شاگردان ما و از جناب آقای ابوالقاسمی و از محققینمون جناب آقای دکتر نجارزادگان رسما اعلام کردن، گفتن ما حاضریم موضوع بحثمون آیات ولایت باشه. شما میگید آقا یک آیه بیارید از قرآن درباره ولایت، ما شاق اصلا موضوع مناظره را ما آیات ولایت میذاریم. الان ما داریم میگیم بابا بیننده شما میاد روایت از صحیح مسلم برای شما میخونه، میگید آقا نه دروغ داری میگی، کلمه لا نیست، کلمه نعم گفته در اونجا. یا برای شما مثلا اون آقا داره میگه آقا زید بن ارقم داره میگه زنان پیغمبر جزء اهل بیت نیستن، میگه زید بن ارقم خطا کرده، اشتباه کرده، میگه آقا قرطبی گفته. خب اگر ما 10 تا دلیل بیاریم، ما که دیگه بالاتر از این آقا نیستیم که. خب شما میاد چون چهره به چهره نیست و شما گیر آقا فلانی دروغ گفته، این کتاب ها کتاب های برای شما از کنم جعلی و نمیدونم موضوعات هست. خب همین موضوع را جناب آقای هاشمی عزیز بفرمایید، ما داریم اعلام میکنیم آیات مربوط به ولایت را ما موضوع مناظره قرار میدیم. بفرمایید کارشناس های شما بیان در استودیو خودتون، ما هم در استودیو خودمون بلد. کاملا نصف تصویر مال شما باشه، نصف تصویرم مال ما باشه.
شما میخواید زمانم بدیم میگیم مثلا شب جمعه آینده؟
بله ما شب جمعه آینده دوشنبه بنده شاید مسافرت باشم نباشم، ما الان اعلام آمادگی میکنیم از اولین جلسه ای که ما داریم برای شب جمعه آینده به والا جای محسنی، یا نه در شبهای ماه مبارک رمضان فرصت خوبیه، ما رسما اعلام آمادگی میکنیم و هدفمونم بالله قسم به تمام مقدسات این نیست که ما بیاییم برای شما عرض کنم قضا پیروز شدن و نمیدونم حقانیت شیعه رو ثابت کنیم بطلان مذهب اهل سنت وهابی، نه ما میخوام شما حرفتون رو بزنید، ما هم حرفمون رو بزنیم چهره به چهره، قضاوت رو هم بگذاریم به عهده مردم، تا این که شما میایید اونجا هزاران مطالب نمیدونم شیعه صفوی نمیدونم شیعه نبوی از اون طرف نمیدونم اینها خرافات دارن نمیدونم ذرایح ائمه چنینه چنانه و مردم نمیدونم پول ندارن نان به خود بگیرن بخورن، نمیدونم برای ذریح امام عسکری چنین میکنن طلا میدن، خب به شما چه مربوطه؟ اومدن از شما گرفتن، از یک فردی عشق به امام عسکری داره، عشق به امام حسین داره، عشق به ابوالفضل سلام الله علیه داره، میاد برای شما عرض کنم خانومش دخترش طلای خودش رو هدیه میده، از نان خودش میبره، دوست داره، عشق داره، شما با عشق مردم میخواد بازی کنید؟ شما دارید با مقدسات شیعه دارید بازی میکنید برادر بزرگوار من. الله ای حال ما آمادگی داریم جناب آقای هاشمی، همین که شما فرمودید در رابطه با آیات ولایت رو ما مورد مناظره قرار بدیم. نتونستیم بیاریم، مردم قضاوت میکنن دیگه. دیگه شما که نباید از الان قضاوت کنید که شما. اگر نتونستیم بیاریم مردم هر قضاوتی کردن بهتر. چه بسا جوانهای شیعه ما دلیل نداریم.
خب همه سنی شدن.
همه سنی شدن که به نفع شما هم هست. البته بارها حضرت آیت الله اعظم مکارم شیرازی، آیت الله اعظم نوری همدانی و دیگران رسما اعلام کردند بزرگان اهل سنت، بزرگان وهابی بیان برای مناظره. در اون شب 13 رجب هم جای مکارم همینجا اعلام کردند آقا اگر شما نمیاد نمایندگانی رو معرفی کنید. جناب آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی نماینده معرفی کنه. آقایان مراجع نماینده معرفی کنه. اگر واقعا شما راست میگید این مناظره درستیه. مناظره واقعی اینه. خب فرض بفرمایید جناب آقای خدمتی، این همه عزیزم است برای ما آقای حسینی از، ولی فردا اگر کم بیاره مثل جناب آقای مرادزهی، آقا این که نماینده ما نبوده، این از پیش خودش آمده گفته، یا اگر بنده کم آوردم فردا میگن قزوینی نماینده ما نبوده، ولی اگر یک جلسه رسمی، یک مناظره و گفتگوی دوستانه رسمی باشه، فرض بفرمایید مفتی اعظم عربستان سعودی بیاد نماینده معرفی کنه، گفتار او گفتار مفتی اعظم، گفتار مفتی اعظم گفتار وهابیته، از این طرف هم مراجع ازام تقلید نماینده معرفی کنن که گفتار این گفتار مرجعیت شیعه، گفتار مرجعیت شیعه هم گفتار مذهب شیعه هست، دیگه تمام دنیا این رو ببینن و قضاوت کنن، این خیلی واضح و روشنه. اما اینکه ایشون هی داره برای شما عرض کنم ما نور میدن، آقا ما یک آیه درباره ولایت نداریم، درباره امامت نداریم، من چند تا سوال از این آقایان دارم، این سوال رو اگر بتونن جواب بدن من ممنون میشم از شما. ما مؤدبانه سوال میکنیم، امیدواریم که این شهامت رو داشته باشن به ما جواب بدن. آقای ابن تیمیه، دیگه ابن تیمیه که دیگه زید ابن ارقم نیست که بگیم خطا کرده، امام قرطبی هم که نیست بگیم آقا اشتباه کرده، اگر جرأت دارید بگید ابن تیمیه اشتباه کرده، پوست کلتونو میکنن، چون شما به پیغمبر جسارت کنید شاید اونقدر برای شما اهمیت نداشته باشه که به ابن تیمیه جسارت کنید. کتابی داره ایشون به نام از سیاست و شرعیه، صفحه 165، میگه برای شما عرض کنم ان ولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین، مسئله ولایت امر مردم یعنی امامت مردم از بزرگترین واجبات دینه، بل لا قیام للدین الا بها، اصلا قوام دین به امامته. خب این رأی ابن تیمیه از کجا آوردن، از کجا استفاده کردن که ولایت امر مردم از اعظم واجبات دینه؟ کجای قرآن نوشته که ولایت از اعظم واجبات دینه؟ آقای ابن حجر عسقلانیه، جز استنفر است که مشهوره که آیان اهل سنت ایال اون بزرگواران هستند. ایشون میگه اجمع او علا انه یجب نسب خلیفه و علا ان وجوبه بالشرع لا بالعقل، نسب خلیفه از واجبات و واجباتش هم شرعی عقلی نیست. فتح الباری جلد 13 صفحه 178. خب بفرمایید این که میگه نسب خلیفه از واجباته، در کجای قرآن آمده که ایها الناس یا ایها الذین آمنوا علیکم نسب خلیفتن؟ جناب آقای عزیزالدین ایجی از استوانه‌های کلامی شماست، میگه نسب الامام اندنا واجب سمعن، سمعن یعنی شرعن نه عقلن، یعنی با کتاب سنت. خب بفرمایید این نسب الامام واجبون در کجای قرآن است این آقایان استفاده کردن؟ آقای ایجی در مواقف جلد 3 صفحه 374. آقای تفتازانی میگه نسب الامام واجبون علال خلق سمعن، نسب امام واجب است بر خلائق سمعن. خب شما بفرمایید این در کجای قرآن هست که جناب آقای تفتازانی میگه نسب الامام واجبون؟ شرح مقاصد جلد 5 صفحه 235. آقای ابن حزمی که شما این همه دارید بهش احترام میگذارید، ابن تیمیه در منهاج سنش به کرات از اون مطلب نقل میکنه، برای شما ایشون میگه بر این که لا یحل بقاء لیلة دون بیعه، یک شب هیچ کس حق ندارد سر به رخت خواب بگذارد بدون اینکه بیعت با امام نکرده باشد. خب این رو آقای ابن حزم در کتاب الفصل فی الملل والاحواء والنحل جلد 4 صفحه 84 چاپ مکتبه خانچی قاهره. برای شما عرض کنم این یک سوال به ما جواب بدین، از کجای قرآن در آوردن؟ جناب هاشمی بزرگوار، جناب آقای حسینی، جناب آقای برای شما عرض کنم خدمتی، بفرمایید آقایان فقهای شما فتوا دادن هر کس منکر خلافت ابوبکر، منکر خلافت عمر باشه کافره. جناب فرعانی در کتاب الفتاوى الهندیه جلد 2 صفحه 263 میگه افتا من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر، هر کس خلافت ابی بکر را منکر باشه کافره. آقای ابن نجیم مصری متوفای 970 در کتاب البحر الرائق برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 611 همین تعبیر رو داره. جناب آقای محی الدین نووی در روضة الطالبین برای شما عرض کنم جلد 8 صفحه 215 همین تعبیر رو داره. آقای ابن عابدین که آقایان احناف بهش ارادت ویژه‌ای دارن، ایشون میگه من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر، هر کس خلافت ابوبکر به صدیق و عمر رو منکر باشه کافره. حاشیه رد المختار جناب آقای ابن عابدین جلد اول صفحه 561 چاپ دارالفکر للطباعه و نشر بیروت سال چاپشم 1421. آقای تقی الدین سبکی شافعی میگه فمذهب ابی حنیفه من انکر خلافت صدیق فهوه کافرون، هر کس منکر خلافت ابوبکر صدیق باشه کافره. و کذالک من انکر خلافت عمر ابن الخطاب و من هم من لم یحک فی ذالک خلافن. میگه بعضی ها گفتن در اختلافی نیست، اجماعیه. خب بفرمایید جناب سبکی متوفای 771 کتابی داره که جدیدن هم چاپ شده، فتاوى سبکی جلد اول صفحه 572 چاپ دار المعرفه بیروت. همین تعبیر را برای شما عرض کنم آقای ابن حجر هیثمی در کتاب از سوائق المحرقه جلد اول صفحه 138 نقل میکنه. خب به ما بفرمایید بزرگواران، در کجای قرآن آمده ابوبکر خلیفه هست که این آقایان میگن من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر؟ خب بفرمایید دیگه، اگر واقعا این همه، من هیچ روزی نیست که این آقایان بحث بکنن این قضیه رو پیش نکشن. خب شما یک آیه درباره امامت بیارید، خب شما یک آیه درباره خلافت آقای ابوبکر بیارید که ما بدانیم طبق این آیه فقهای شما که من اشاره کردم گفتن انکار خلافت ابوبکر و عمر چیه؟ کفره. سوال سوم، حالا امیدوارم که انشاءالله کارشناسان محترم این شبکه این عبارت من رو جدی بگیرن. امام قرطبی که خب از شخصیت هایی برده این آقایان قبول ندارن، عموم اهل سنت قرطبی رو به عنوان امام در حوزه تفسیر قبول دارن. تفسیر آقای قرطبی اساره تفسیر 6 قرن اول اسلامه. ایشون در ذیل آیه شریفه اینی جائل فی الارض خلیفه ایشون میگه هذه الآیت، من دوباره تکرار میکنم، هذه الآیت اصل فی نسب امام و خلیفت یسمع له و یطاع. این آیه اینی جائل فی الارض خلیفه اصل هست برای نسب امام و نسب خلیفه‌ای که از او هرشنوی داشته باشن و از او پیروی کنن. بعد میگه ولا خلاف فی وجوب ذالک بین الامه ولا بین الائمه، هیچ اختلافی نیست در این که این آیه اصل در امامت بین امت اسلامی و بین ائمه اسلامی یعنی علما و بزرگان اختلافی نیست، مگر اینکه شما بیاد بگید ما جز امت اسلامی نیستیم، بزرگان ما جز ائمه اسلامی نیستن. تفسیر امام قرطبی جلد اول صفحه 264. در 265 میگه انها یعنی این امامت رکن من ارکان دین، رکنی از ارکان دین هست، الذی به قوام المسلمین، قوام جامعه اسلامی به امامته. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 265. حالا اگر این آقایان کارشناسا شاید بگن آقا امام قرطبی رو ما قبول نداریم، من یه آدرس دیگه میدم که آقایان قطعا قبولش دارن. یکی از وهابی های سرشناس و شناسنامه‌دار قرن اخیره و متوفای 1393 هست، آقای محمد امین شنقیتی که خود زرقلی میگه شنقیتی خواندن و صحیح شنقیتی هست. ایشون هم همین عبارت را در کتاب ازواء البیانشون جلد اول صفحه 21 نقل میکنه. جالب اینجاست همین آقای محمد امین شنقیتی وهابی که از اول تا آخر این کتابش سنگ آقای ابن تیمیه و آقای محمد ابن عبدالوهاب رو صفحه به صفحه به سینه میزند. من حتی با خیلی از این دانشجوهای وهابی در عربستان بحث میکردیم، ایشون خیلی اصرار میکردن آقا شما به جای استناد مثلا به فخر رازی و طبری بیاد از شنقیتی بر مطلب برای ما نقل کنید. ایشون حرفاش حرفهای روز ما هست. ایشون در جلد اول صفحه 22 از بیانشون میگه الوا منل، بله منل واضحل معلوم من ضرورت دین، خیلی واضح و روشن از ضروریات دینه، ان المسلمین یجب علیهم نصب امام تجتمع به الکلمه، واجب است بر همه مسلمان ها امام نصب کنند. بعد میگه ولم یخالف فی هازا الا من لا یعتد به، مخالفین ما در اینجا کسی نیست که واقعا قابل اعتنا باشن. خب این رو بفرمایید از کجا آوردن این آقایان؟ جناب آقای شنقیتی که میگه یجب علیهم نصب امامتین، خب شما هی دارید به ما میگید آقا امامت از اصول دین، اصول دین. خب آقای بیضاوی از شخصیت های برجسته شماست، دی من گمان نمی کنم این آقایان جرأت کنن بگن بیضاوی هم اشتباه کرده. ایشون کتابی داره به نام منهاج الوصول فی معرفت علم الاصول، در حاشیه الابتهاد به تخریج احادیث المنهاج صفحه 167 ایشون میگه ان مساله الامامت من اعظم مسائل اصول دین. جناب آقای هاشمی عزیز امیدوارم که اینقدر شهامت داشته باشید به این جواب بدید، من اینطور تحریک هم که میتونه جواب بدید، شما از کنارش به سادگی رد نشید. این آقا میگه این مسئلت الامامت من اعظم مسائل اصول دین، امامت از بزرگترین مسائل اصول دینه، نه از اصول دین بلکه از بزرگترین مسائلشه. بعد جالب این هست که در کتاب الابهاد فی شرح المنهاج ایشون اونجا برای شما عرض کنم جلد دو صفحه 296 میگه بحث ها را میکنه، میگه فلان فلان به خلاف الامام فانها من الاصول و مخالفتها بدعتون، از اصول دین امامت، هر کس مخالفت کند در این قضیه این گرفتار بدعت شده و موثرتون فلفتن، این در حقیقت فتنه را در میان مردم منتشر کرده. خب این آقایان میگن آقا امامت از اصول دینه، فقهای ما که نگفتن امامت از اصول، اصول مذهبه، حداقل بابا از قول شیعه نقل میکنید یه مقداری بیایید ادبیات شیعه، کتابهای شیعه شما ببینید. خود امام راحل رضوان الله تعالی علیه در کتاب الطهاره جلد 3 صفحه 323 ایشون صراحت داره میگه فل امامتو من اصول المذهب لدین، امامت از اصول مذهب از اصول دین نیست. کتاب الطهاره ایشون در همین مکتبه اهل بیت هم هست جلد 3 صفحه 323 جلد اول صفحه 85 چاپ طبعت الاداب نجف اشرف. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که از اجلای فقهای شیعه هست ایشون هم میگه نعم الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات دین، امامت به معنای خلافت از ضروریات مذهب از ضروریات دین نیست. باز کتاب الطهاره آیت الله رضوان الله خویی جلد 2 صفحه 83 بازم چاپ مطبعت الاداب نجف اشرف برای شما هستم. خب این قضایا هست، حالا انشاءالله اگر بنا شد ما به حول قوه الهی بیاییم وارد آیات ولایت بشیم، اونجا انشاءالله مفصل در اون مناظره و در اون گفتگو مربوط به آنچه که از روایات آیات استفاده کردن فقهای ما، اونها رو برای شما عرض کنم، به حول قوه الهی ما بیان خواهیم کرد، هم از کتاب هم از سنت. من خیلی دوست داشتم یه مقدار این آقایان یکی دو روز قبل روی حدیث منزلت خیلی بی انصافی کردن. من گمان نمی کنم در حق علی سلام الله علیه اینطور بی انصافی کسی کرده باشد. یعنی واقعا من احساس می کنم صدای حل من ناصر آقا ولی یعص آقا امیر المؤمنین کاملا از در دیوار برخواسته. اینها ببینید تو روز روشن مشابکه یه ماهواره، آقا این قضیه حدیث منزلتی که شما این همه بال پرد، بله پیغمبر علی رو گذاشته بود در جنگ تبوک برای شما عرض کنم چیه خلیفه در میان زن بچهش باشه، زن بچهش سپرده بود به علی رفته بود به جنگ تبوک و قضیه مهمی هم نیست. اون آقا میگه خب چطور بس ابوبکر چیز نکرده بود؟ آقا این عبارت رو با تو صحیح بخاری آمده آقای بزرگوار. عزیز من چرا اینقدر دارید بی‌انصافی میکنید؟ فردای قیامت والله جواب علی رو نمیتونید بدید، بالله جواب حضرت زهرا رو نمیتونید بدید، جواب پیغمبر رو نمیتونید بدید. پیغمبر اکرم در مدینه تمام مردان رفته بودن در کل مدینه، نه فقط برای زنان و بچه های خودش، و اضافه گیریم برای زنان بچه های خودش بوده، مورد که مخصص نمیشه که. بفرمایید پیغمبر الله ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. بعد میگه خب حضرت موسی که قبل از حضرت هارون قبل از موسی مرد، خب پیغمبرم میدانه ولی آخه فهم میخواد، شعور بخواد عبارت پیغمبر رو بفهمه. الا انه لیس نبی بعدی، یعنی علی همونطوری که حضرت هارون خلیفه حضرت موسی بود ولی نماند بعد از او، تو میمانی و تمام منازل هارون را تو داری، غیر از این که بعد از من دیگه نبوتی نیست. الا انه لیس نبی بعدی میخواد چیکار کنه؟ یعنی تمام جایگاه حضرت هارون، حالا انشاءالله ما سر فرصت عرض خواهم کرد، برای تو ثابته و بعد از من هم میمانی، فقط یک مورد استثناء شده، الا انه لیس نبی بعدی. صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 129 حدیث 44-16 کتاب المغازی باب غزوه تبوک، و همچنین در جای دیگر صحیح مسلم حدیث 61-14. خب شما ببینید به سعد بن وقاص وقتی معاویه دستور میده که به علی ناسزا بگو، من نمیدونم این آقایان از من نشنیدم، یکی از دوستان میگفت بنا بود کلی بشه برای ما بفرستن. آقا هیچ جا ما نداریم که معاویه نسبت به علی جسارت کرده باشه. بابا این دیگه ما 10 بار این رو گفتیم در اینجا بیان کردیم، این دیگه صحیح مسلمه، این دیگه کتاب کافی نیست، این که موضوعات آقای ابن جوزی که نیست. شما بیاد بگید آقا در اینجا روایات جعلی آوردن، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120 حدیث 61-14 به سعد بن وقاص امر معاویه سعدن دستور داد، خود ابن تیمیه میگه دستورش بر سب علی بوده، قال ما منک ان تسب ابا تراب، چرا به علی فحش نمیدی؟ خب ببین آقای سعد بن ابی وقاص صحابی پیغمبره، میگه علی ابن ابی طالب 3 فضیلت داره، لأن تکون لی واحدت منهن احب الی من حمر النعم، اگر یکی از اونها در من باشه از تمام هستی کره زمین بهتره. از این ضرب المثل بوده اون زمان که برای شما عرض کنم شترهای سرخمو به عنوان یک سرمایه و ضرب المثل بوده. امروز ما میگیم برای شما از تمام ثروت روی زمین بشه، میگه من از تمام اون ثروت های روی زمین به من بدن جای یکی از این صفتی که علی داشته نیست. ایشون من جمله میگه یقول له خلفه فی بعض موازی فقال له علی یا رسول الله خلفتنی مع النساء و الصبیان فقال رسول الله اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبوت بعدی، نبوتی دیگه بعد از من نیست. یعنی تمام اون منازل هست غیر از نبوت. و اضافه شما آقای احمد ابن حنبل دیگه کتابش گمان نمی کنم بگید موضوعات ابن جوزیه کتاب غیر معتدتون بهه، مسند جلد اول صفحه 331 نشر دار صادر بیروت. برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم فرمود اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارونم الا انک لست به نبیین. آقایان اهل سنت، آقایان شیعه ها، تقاضا دارم این عبارت احمد ابن حنبل رو خوب دقت کنید. فرمود پیغمبر لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی. از این واضح تر یا کجا پیغمبر گفته خلیفتی؟ بفرمایید اینجا. آقای هیثمی هم در مجمع الزبائد جلد 9 صفحه 120 میگه روایت صحیح توثیق کرده. و همچنین آقای البانی، البانی که دیگه قبول دارید، من گمان نکنم جرأت کنید بگید آقا البانی رو ما قبول نداریم،
بخاری معاصر
شماست، در کتاب سنی آقای ابن ابی عاصم برای شما عرض کنم صفحه 551 نشر المکتب الاسلامی بیروت بگید روایت حسن هست. روایت چیه؟ پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیین، که در صحیح مسلم بود. این اضافه لا ینبغی ان اذهب، من شایسته نیست علی بیرون بروم الا و انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، جز این که تو خلیفه من در تمام مؤمنین بعد از منه. اگر واقعا شما میگید روایت بیاد روی سر ما هست، بفرمایید این روایت. آقای البانی در کتاب از سنه صفحه 551 میگه حسنه. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 133 میگه روایت صحیحه. ذهبی هم میگه روایت صحیحه. خب از این بهتر. اون وقت تنها قضیه تبوک از مسئله حدیث منزلت. شما بیا من بیش از 20 مورد برای شما بشمارم. پیغمبر قبل از این که بیاد مدینه اخوت بین مسلمان‌های مکه ایجاد میکنه حدیث منزلت رو گفته، در خانه ام سلمه گفته، بعد از قضیه خیبر گفته، در چندین جا از منابع اهل سنت با سند صحیح پیغمبر اکرم حدیث منزلت رو مطرح کرده. خب اینا رو ما میخواییم چه کار کنیم ما؟ آیا تو روز روشن آفتاب را انکار کردن هنره؟ الا ایه حال جناب آقای محسنی، من درد زیاد دارم، ولی یک جمله من بخوام بگم برادران عزیز، دیگه گذشت اون زمان که نگذارند صدای مظلومیت زهرا از خونش بیرون نره، گذشت اون عصری که دیگه مظلومیت علی جهانگیر نشه. الحمدلله، الحمدلله این امکاناتی که در اختیار شیعه هست دیگه، این ناله علی که فرمود صبرت و فی الاحن قضا و فی الحلق شجا ارا تراث نهبا، من صبر کردم در طول این 25 سال دوران خلافت ابوبکر عمر و عثمان، در حالی که خار در چشمم و استخوان در گلویم بود، امیدواریم ابن الحسن آقا ولی عصر تمام زندگیمون فدای خاک پایت باد، بتوانیم با این کارهامون خار از چشم علی در بیاوریم، استخوان از گلوی علی بیرون بیاوریم، دیگه عرض کنیم علی جان دیگه امروز مظلوم نیستی، امروز حقانیت تو روی آنتنها در سراسر جهان تنین افکنه. اگر افرادی واقعا از نسل دودمان بنی امیه شجره ملعونه در قرآن تو بعضی از ماهواره هاشون در حق تو جفا می کنند، ما شب روز نمی خوابیم. قسم به جانت علی، قسم به روحت علی، قسم به زهرایت علی، قسم به جان رسول الله علی، تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون از مظلومیت تو دفاع می کنیم و نمی گذاریم تاریخ تکرار بشه دیگه، نمی گذاریم دیگه ناله های جان سوزت فقط در درون خانه یا در مسجد کوفه بقد تنی نفکن بشه، باشد که بتوانیم ادای اون فرزندی به زهرا و امیر المؤمنین رو یک در میلیارد ادا کرده باشیم.
خیلی ممنون آج آقا، فضال خیلی ملکوتی کردید. امیدواریم که امیر المؤمنین خودشون توجه بکنن به این قضایا و ممنونیم از شما و خدا رو شاکریم خاطر وجود حضرت عالی که این گونه زبان شیعه شده اید و دارید دفاع میکنید از تشیع. اگه اجازه بفرمایید برای رفع خستگی حضرت علی هم واسه عرقم بر جبینتون نشسته، ما چند دقیقه بریم اتاق فرمان برگردیم، انشالله سرها رو خبراق وقتمون هم گذاشته، انشالله بینندگان عزیزمون رو اگه فرصت باشه ما در خدمتشون باشیم. مولا
النار والجنة
سلام و درود خدا بر مهدی صاحب الزمان، سلام بر حجت خدا. انشاءالله خداوند تعجیل بفرماید در فرج مولایمون امام زمان علیه السلام، که دیگه انشاءالله شاهد این قصه ها و غم ها نباشیم، مظلومت امیرالمومنین که حجاب فرمودن رو دیگه نبینیم انشاءالله، و اون موقع است که به اشرقت الارض و به نور ربها خواهد شد انشاءالله. حجاب اگه اجازه بفرمایید، وقتم خیلی گذشته، فکر میکنم بینندگان عزیزمونم پشت خط همینجوری وایسادن. ما یه سوال دیگر رو القاده باید بپرسیم چون بس ناتمام میمونه. همون خواهر عزیزمون که باز از اهل سنت بودن، سوالی تتمه بحثشون بود که گفتن که تو ایران مساجد اهل سنت رو خراب میکنن و علمای اهل سنت رو میکشن و شهیدشون میکنن، یه همچین حرفایی زدن. من خواهش میکنم از همکاران عزیزم اگه کلیپ شماره 36 رو پخش بکنید من ممنون میشم، بعد سوالاتم از آقا میپرسم.
خود من مطمئنم تمامی عقلا میدونن که چه اهانت هایی به صحابه پیامبر میشه، آیا این مقدسات نیست؟ چه اهانت هایی به زنان پیامبر میشه، آیا این مقدسات نیست؟ چه اهانت هایی به شعائر دینی میشه، آیا مقدسات نیست؟ اجازه عبادت بندگان خدا در پایتخت یک کشور اسلامی که ادعا دارند بزرگترین کشور اسلامی جهانه، در اون کشور میخوان فقط سر به سجده بگذارن، در حتی در پارک میتونن دست جمعی یک نماز جماعتی برگزار بکنن، اجازه داده نمیشه. کتاب عقیدتی خود میخوان چاپ کنن، اجازه داده نمیشه. علمای اونها به ضرب گلوله تیربار میشن. در لیست قتل‌های زنجیره‌ای ببینید چند دست از علمای اهل سنت قرار گرفتن. همه اینها، این همه اهانت‌ها، هیچ کس هم حق نداره حداقل از این قضایا دفاع بکنه. اگر دفاع کرد، به جرم وهابیت، به جرم تفرقه، به جرم ایجاد خلل در نظم ملی و الی آخره، این برسس ها برو جزی میشه. و من مطمئنم این خاک پاک ایران چیزی جز پاک از او نروید، و این فرهنگ تحمیلی جبل آمل صفوی را انشاءالله از این پاک، از این خاک پاک نهایتا پاک خواهد شد.
و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار.
شطور در خواب بیند تنبدانه، گهی قب قب کند گهی دانه. من نمیدونم واقعا یه عربایی میشنمیم ما که خیلی عجیبه. ما میشیم صفوی و جبرالعاملی و بعدم خلاصه ایران پاک میشود و ما همه ناپاکیم، از بین میریم و خلاصه پاکان به دنیا میاد. حاجا ما توضیح بفرمید.
بله، این آقایان، البته من قبلا هم یک اشاره داشتم که در مظلوم نمایی و بزرگ نمایی بعضی از کارها ید تورایی دارند و این رو هم از مکتب ابن تیمیه فرا گرفتن. اینها هی هر روز نمیدونم صفوی ها اله کردن بله کردن، ولی آیا یک دفعه هم شهامت داشتید بگید این عبدالرحمن خان رزل و کثیف در افغانستان 62% شیعیان را قتل عام کرد؟ زنان شیعه و بچه های شیعه، دختران شیعه را به عنوان برده کنیز به کشورهای اروپایی و آسیای میانه فروخت؟ آیا این هم گفتن داره یا نداره؟ در دولت عثمانی طبق فتوایی که اون افندی منحرف داد، فقط در یک شهر حلب 40,000 شیعه را قتل عام کردن. اینها هم گفتن داره یا گفتن نداره؟ حالا شما تصویر شیعه صفوی، شیعه صفوی نمیدونم شیعه صفوی جبل عاملی رو اله میکنیم بله میکنیم، حالا جناب آقای محسنی آیه شریفش خواندن. انا ایهالین بینندگان عزیز، برادران گرامی در داخل و خارج کشور، من آماری که مال حدود 7 سال قبل جدید شلون بنده ندارم، بله دقیقا مال 6 سال قبل، عذر میخوام، مال 6 سال قبل آماری که داده بودن در یکی از مراکز حساس کشوری کاملا دقیق که حنفی های کشور 2,964,957 نفر در ایران ما حنفی مذهب داریم. شافعی مذهب برای شما عرض کنم، البته حنفی ها هم شامل ترکمن صحرا میشه که 890,000 و هم بلوچ حنفی میشه که 2,074,000 خورده بوده. ما کرد شافعی 2,897,000، تالش شافعی 119,000، آذره شافعی 21,513. برای شما عرض کنم در جنوب کشور شافعی ما داریم 323 نفر، در تهران 200,000، مجموعاً 3,613,837 شافعی در ایران دارن زندگی میکنن و دادشون هم در نیامده الحمدلله. من خیلی از این آقایان را میشناسم، شوهر سنیه، همسرش شیعه هست یا به عکس دارن زندگی میکنن. بنده خودم در مسافرت هایی که دارم به شهرهای مختلف اینا دارم با کمال صفا و صمیمیت، اگر وهابی ها بگذارن در کمال امنیت دارن اینا زندگی میکنن. در ایران این آقایان میگن طلبه های ما، علمای ما را میکشن. آقا ما در ایران 72 حوزه علمیه مال شافعی هاست، با 3,894 طلبه مال اکتمی 6 سال قبله. حنفی ها 358 حوزه علمیه دارن با 17,247 طلبه. در ایران 10,000 مسجد مخصوص اهل سنته. این قضیه مال 3 سال قبله، آماری که دارم عرض می کنم. یعنی ما 7 میلیون خردی از برادران خواهران اهل سنت در 13 استان 10,000 مسجد دارن. و بعد جالب اینه آمار دادن در سیستان بلوچستان 3,546 مسجد، در کردستان 1,768 مسجد، آذربایجان غربی 1,465 مسجد، هرمزگان 1,032 مسجد، گلستان 1,017 مسجد، مجموعاً خراسان سه تا خراسان مرکزی جنوبی و رضوی 746 مسجد، در کرمانشاه 341 مسجد، بوشهر 106 مسجد، گیلان 89 مسجد. جالب اینه آماری که داده بودن نوشته بودن هر 500 سنی مسجد دارن در ایران، ولی شیعه ها هر 1,100 شیعه یک مسجد دارن. خیلی جالبه ها، هر 1,100 شیعه در ایران یک مسجد دارن، ولی هر 500 سنی یک مسجد دارن. یعنی مساجد آقایان اهل سنت در مقایسه با جمعیتشون دو برابر مساجد
جمعشون 7 میلیون،
7 میلیون نیم تقریبا 4 سال قبل اعلام کردن. الان ای حالی
70 میلیون ما اینجا
جمع میدیم. بله آقایان مراجعه کنن سایت شیعه نیوز، ماست islamweb.org برای شما عرض کنم و ده ها سایت اینها رو برای شما عرض کنم نقل کرده بودن. خب با امس حالا اگر یک 4 تا مسجدی میان مسجد ضرار میکنن، چه مسجد شیعه باشد چه مسجد سنی باشد، هر حکومتی برای خودش یک مقرراتی داره. این آقایی در تمام کشورها برایش شیعه ها مسجد دارن. خب بفرمایید در مدینه مسجد شیعه ها کجاست؟ در مکه کجاست؟ در ریاض کجاست؟ در خود قطیف و برای شما عرض کنم احساب اینها، حتی شیعه ها تو خونه ها دارن نماز جماعت میخوانن، دستگیر کردن، خونه را تخلیه کردن، امام جماعتش رو، این همه در بحرین مساجد شیعه رو ویران کردن، قرآن ها رو آتش زدن، داد هیچ کدامتون در نیامد. خب اگر 4 تا عالم شیعی خلاف میکنه، هر حکومت برای خودش مقرراتی داره، ما که نمیتونیم بیام برای حکومت ها تعیین تکلیف کنیم. خب اگر راست میگید شما، ببینید در خود برای شما عرض کنم مدینه در باقی که مال جناب آقای امری بود شبانه چقدر شیعه ها میرن اونجا نماز تو داخل باغ بارها بوده. بعضی از دوستان ما داشتن میرفتن دستگیر کردن، اومدن بیرون دستگیر کردن، به قول هزار مصیبت بر سر اینها آوردن. بعضی از شبها نزدیک 2000 نمازگزار داشتیم اونجا ما، فقط 500 تا تو این حسینیه پایین خانم ها برای نماز جماعت می آمدن. خب شما اجازه بدید آقایان شیعه اونجا مسجد داشته باشن. آقازاده آقای امری خودش به من گفت بعد از این که جناب آقای به قول ملک عبدالله آمد روی کار، اینا با یک هیئتی رفتن برای تبریک و در اونجا تنها چیزی که از آقای ملک عبدالله درخواست کردن این بود که آقا به ما اجازه بدید در مدینه جلسات آموزش قرآن داشته باشیم. گفت باشه دستور میدم. گفت بعد آمدیم با برای شما عرض کنم حاکم خود مدینه چندین مرتبه جلسه داشتیم غیره. دریغ از این که یک جلسه آموزش قرآن برای جوانها برای ما اجازه بدن. خب این دیگه عربستان شماست که این همه شما افتخار میکنید به اونها برادر عزیز من. خب این واقعا کمال بی انصافی. خب هر حکومتی برای خودش یک مقرراتی داره، یک ضوابطی داره. خب هر کسی ما نمیتونیم بیاییم برای شما عرض کنم بگیم آقا چرا اینجا چرا. خب شما بفرمایید الان در خود استان سیستان بلوچستان، در خود زاهدان در روز جمعه چقدر نماز جماعت نماز جمعه دارن؟ اینی که به بوق کرنا میزنید اینم داشته باشید دیگه. در کل سیستان بلوچستان آماری که بنده دارم 255 یا 56 نماز جمعه هر جمعه برقرار میشه در یک استان. 255 نماز جمعه برقرار میشه، ولی در کل سیستان بلوچستان برای شیعه ها 11 نماز جمعه دارن. در استان کردستان یک نماز جمعه شیعه نداره تو این 30 سال. خب ما باید بگیم آقا چرا یک نماز جمعه در کردستان؟ خب حکومت تشخیص داده اونجا 250 تا برای آقایان اهل سنت نماز جمعه برقرار کردن. در کل برای شما عرض کنم استان کردستان برای شما عرض کنم ده ها و صد ها نماز جمعه برای شیعه ها نبود، صلاح اینطوری دانستن. ولذا این بزرگ نمایی ها و اینطور برخورد کردن ها، خب آقا میگه نمیدونم به مقدسات ما توهین میشه. عرض کردم مگر حرم ائمه مقدسات شیعه نیست که شما بارها گفتید که رفتن به حرم ائمه مثل رفتن به بتکده هست؟ این بتخانه هست، مردم نرید اونجا. ما یقین داریم اگر امام رضا زنده بود دستور میداد این گنبد و حرم رو خراب کن. آقا ما نمیگیم برید اونجا بمب بگذارید، یعنی دارن شیطنتشون رو هم ضمناً اعلام میکنن. آیا اینها مقدسات شیعه نیست؟ ما تعمد داشتیم نماز جماعت حضرت آیت الله مکارم شیرازی الان 3-4 روزه از حرم امام رضا پخش میشه. بیش از 30,000 جمعیت در نماز جماعت، 3 برابر مسجد النبی نماز جماعت صحن امام رضا در صحن جامع رضوی هست. خب اینها این بتخانه هست؟ در کدام یک از شهرهاتون غیر از مکه و مدینه همچه نماز جماعتی شما دارید که بیش از 30,000 جمعیت بیاد اونجا؟ من از دوستان میخوام از مشهد که دارن صدای منو میشنون انشالله شبهای آینده بتونن تصویر جمعیت رو این مقدار دو سه تا دوربین داخل جمعیت بیارن خوب نشان بدن، تا اینکه این حضرات رسما بشن که میگن نمیدونم حرم امام رضا شده بتخانه بتکده. یعنی نماز خواندن برای شما مثلا بت پرستیه؟ یا نمیدونم حرم امام حسین چنین چنان هست، حرم ابوالفضل چنین، آیا اینا مقدسات شیعه نیست؟ توهین به مقدسات شیعه شاخ دم داره؟ اینه که این همه نسبت به ابو طالب جسارت کردید مقدسات شیعه نبوده؟ الله اگه حاله
من آجا فرصتمون هم گذشته اگه خیلی حضرت عالی امشب دیگه حسابی خدا خیلیتون بده 20 دقیقه مونده به پایان جلسه مون راجع به تلفن هم که هست ما نمی‌دونیم. اگه بخوام فقط تلفن‌ها رو بگیریم 20 دقیقه تمام میشه.
بله حالا اگر بشه که اینطوری بیشتر کنن وقت رو این شب حالا... یه کمی یه رو 20 دقیقه دیگه هم
بله آقایان دوستان عزیزمون بشنون ان شاء الله خوبه. ما
حالا بیشتر بشه باشه.
بله بله آقا اجازه بفرمایید من دیگه اون سوال آخر نپرسم و
اول دوشنبه مون که احتمالاً
نباشیم
خلاصه دوستان امشب تلافی بکنن دیگه.
بله
بله دو ساعت یک ساعت چیز.
اگر تلفن ها آماده باشه ما آماده هستیم که تلفن ها رو بگیریم. الو سلام شب شما بخیر.
تلفن ها آماده باشه ما آماده هستیم که تلفن ها رو بگیریم. الو سلام شب شما بخیر.
الو الو سلام
آقای منعمی از خوزستان.
الو سلام سلام
آقای منعمی از خوزستان. سلام
صدا منو دارید؟ الو قطع شد. الو
صدا شما رو دارم.
الو سلام درود بر شما، ما هم صدا شما رو الان داریم.
زمین عرض سلام خدمت شما آجاقا محسنی و استاد بزرگوار در قد درام آجاقا قزوینی.
ممنونیم.
راستش خودمو لایقه نمیدونستم که وقت برنامتون رو بگیرم، ولی چند دفعه تماس گرفتم با این برنامه وهابیت و نشد که بهشون بگم. این مطالبم خواستم رو چند تا صفحه واسهتون بفرستم که بازم این توفیق نشد و قسمت بود از طریق برنامه مزاحمتون بشم.
خواهش میکنیم.
یه چند تا تناقض تو این برنامه‌هاش، یعنی چند تا نه همش برنامه‌شون تناقضه، ولی اینا رو من یاداش کردم و جواب سوال خودشون رو از تو مطالب خودشون میخوام بگم. اول اینکه به برادران از تسنن میگم که یکم تاریخ زمان به قول شما خلیفه چهارم امام علی علیه السلام رو بخونید. این دستگاه که تو این برنامه قرآن رو میبرن بالا همون نیزه هایی هستن که تو جنگ صفین قرآن رو روی نیزه میکردن. شما دقیقا این وجه تشابه اونجا میبینید، اینجا هم میبینید. و چند تا مطلب دیگه هم بود. یکی این که خود امشب این آقای حسینی که داره این علم و دانش 66 تلویزیون میزنه بیرون یه برنامه داشت که میگفت که این آیه که آیه تعطیل که در مورد پیامبر ائمه عزیزمون هستم، اصلا چطور معلومه که اینا متعهد بودن که این آیه در موردشون اومده؟ اگر متعهد بودن پس چطور این آیه اومده؟ بعد اونور از اینور میگن این آیه که در مورد برائت عایشه اومده اینجا، آره این از دلیل بر عظمت ام المؤمنین عایشه داره و از این صحبت ها. یعنی اینجا جواب خودشونو میدن. از اون ورم یکی از دوستان ازشون سوال میکرد در مورد این که حضرت جبرئیل به حضرت فاطمه وارد شدن و از این صحبت ها. حالا کار من به دلیل و سند و این چیزاش ندارم، ولی تو خود برنامه خودشون روزانه چند دفعه کلیپ پخش میکنن که نمیدونم پیامبر گفتن که تو قوم بنی اسرائیل وحی میومد و اگه تو امت من کسی بود بر عمر این وحی میرسید. چطور اونجا میگن که اگر این کفر و این صحبت ها رو نکنید، از این ور میگن آقا شما دارید کفر میگین، اصلا این صحبت شما کفر و از این... یعنی میگم سر تا سر برنامه شون اینا تناقضه. و با حاج آقا هم میگم حاج آقا شما اصلا ناراحت نباشید، من کم سواد، منی که الان نمیتونم درست باشید تلفن صحبتمو خدمت شما برسونم، همینا اگه بذارن ما صحبت کنیم خدا شاهد زیادشونه. وجدان ما ناراحت میکنیم چاری شما رو میگیم. از اون شبی که قرار شده بود شب ولادت آقا عبدالله قرار برنامه بذارید زیرنویس هم کردید، یه دقیقه زیرنویس اومد ولی دوباره دیدیم پخش نشد که فردا شبش دوباره پخش شد. از اون موقع من دنبالشم، من به اونا زنگ میزنم همین شما. حقیقتش حاج آقا
بله
از دل اینو بهتون میگم واقعا ناراحت میشیم چرا حاج آقا رو اینطور میبینیم.
بله
اعتماد دعا داریم
درود بر شما، ممنونیم که اینجور پیگیر هستید برنامه رو. خواهش میکنیم، خیلی خوشحالیم که خداوند میگیریم. سلامت باشید، درود بر شما. الو الو
الو سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر. خسته
باشین آقای هاشمی، حال شما خوبه؟
ممنونم.
سلام شب شما بخیر. ممنونم. اونجا رزمینیم
یه لطفی بکنید صدای گیرندتون رو ببندید. صدا تلویزیونتون رو ببندید.
بله بله حاج آقا.
بله
حاج آقا قزوینی.
بله
حاج آقا.
صداتون انعکاس داره.
من نظری هستم، یه انتقادی از برنامه‌تون دارم که برنامه از خیلی کمه.
دوست عزیز آقای نظری، این صدای تلویزیون رو ببندید، ما داره صدا منعکس میشه متوجه نمیشیم. بله خیلی ممنونیم. الو.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر. ممنونیم.
ما صدا رو نداریم در استودیو.
من خواهش میکنم همکاران عزیزم صدای استودیو رو زیاد بکنن، من فقط تو گوشه صدا رو دارم.
آیدیشون هم روشن کنن.
بله.
خسته نباشید.
ممنونم.
سلامت باشید. عرضم به حضورت که من اشتباهی داشتم که
یه کم بیشتر.
خیلی کمه در هفته دو جلسه، اونم که به سوال کامل پاسخ داده نمیشه.
بله.
بعد توقع داریم که اون از زکات دانششون بیشتر از اینا به ما بدن.
بله.
بعد عرضم به حضورتون که راجع به این برنامه‌ای که شبکه کرمه پخش می‌کنه، دروغ‌های آقای خدمتی، یک نمونه‌اش می‌خواستم که هفته پیش داشتم نشون می‌دادم، آقای خدمتی میگفتش که آقای حضرت علی علیه السلام و زبیر اومدن میگفتن که آقای ابوبکر از ما افضل و یار غار است و فلان و فلان، آدرس هم داد که نهج البلاغه. آقای هاشمی هم خوشحال و سریع گفت چرا دفتر من نشون بده که اینا نهج البلاغه هستش، ناگوردن رو نشون دادن، قافل از اینکه اون بالا تو اون چیز کامپیوتر قشنگ داره شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث، اینا نمیشن شرح نهج البلاغه، مستقیم میشن به نهج البلاغه.
بله.
بعد ازم بزرگتون که و این جنگ و دعوا که دارن مثلا برای اهل بیت پیغمبر که زنان پیغمبر جز اهل بیت هستن و هر جور دوستان آیه رو تفسیر میکنن، فقط هم یه استدلالی داشتم برای اینکه رد کنم این قضیه رو، خواستم پیغمبر تو حدیث ثقلین وقتی فرمودن که من دو تا جزء از بین شما به امانت میذارم، فرمودن کتاب خدا و عزتمو، اگر ما این عزت اهل بیت رو بگیم زنان پیغمبر، یکی از زنان پیغمبر بعد از پیغمبر مرتد شد و رفت شد زن اکرم ابن ابی جهل، خب چجوری میشه که اینها نباید از زن جدا شدن؟ اما بعد از پیغمبر یکی از زنان مرتد میشه و میره بالاخره زن مشتی و کافر میشن. و یه چیزی هم که داشتم، یه شبهه‌ای هم که داشتم، میگفتن چون اهل بیت در قرآن اعظم بزرگتون که مذکر هست، چون آیه تفسیرم زمیر مذکر اومده، خواستم
اجازه توضیح
در مورد این
قضیه
بدن و
قضیه
رو شفاف‌ترش کنم.
خیلی ممنونیم.
سلامت باشید.
متشکرم. درود بر شما. الو.
سلامت باشید.
متشکرم. درود بر شما. الو.
الو. سلام.
سلام شما بخیر.
الو. الو سلام علیکم.
یه مقداری صدا انعکاس داره، نمیدونم برای چی. لطف کنید صدا تلویزیون رو ببندید. بله صدا تلویزیون تو رو ببندید. بله صدا تو میاد.
صدا تلویزیون من بستم.
ببندید. خیلی ممنونیم. بله در خدمت هستیم.
آج آقا من چند تا سوال دارم از خدمتون، کوتاه میپرسم در باشه از تلویزیون گوش میکنم.
بله. بله.
حاجی آقا سوال اول اینه که با توجه به اینکه حاجی آقا اسلام و تشیع صوفیه و عرفا رو حاجی آقا معنی میکنن، میخواستم از جزای امثال آقایی مثل آقای سید علی قاضی در کجا قرار داره. من این سوال از یکی از علما کردم، ایشون به من برگشت گفتش که آقای سید ابوالحسن اصفهانی شهری آقای سید علی قاضی رو شاهدانش رو قطع کرده بود به خاطر همین موضوع. شما خودم خیلی ادبیات خاصی که آقای سید علی قاضی دارم، خواستم حاجی آقا یه توضیح در این باره بدن. سوال بعدی من اینه که آقای آقا
بله
من
بعضی هم منبرها و کتابها را اسم کتابها را خیلی بده دوست عزیزمون، من الان متوجه نمیشم. مشکل صدا داریم، قطع کنید، این لازم قطع کنید. اگر مشکل صدا حل نمیشه ما میخوایم یه میان برنامه بریم شما درست کنید برگردیم.
مال اهل سنت رو اگر دارید بگید.
اهل سنت خیلی ممنون. الو. الو.
الو.
سلام.
سلام علیکم.
شب شما بخیر.
خیلی متشکرم. من مجددا مزاحم شدم، از سندت مزاحم شدم.
خواهش میکنم در خدمتی.
من واجد به صحبت حاج آقا قزوینی که در رادیو شبکه کلمه گفتن که مشکلاتی که در داخل ایران هست همچی چیزی نیست. من با توجه به شرایط حکومت های منطقه و کشورهای عربی منم قبول دارم همه در حد خودشون مشکلاتی از ناحیه حکومت به اقلیت میشه، این واقعیتیه که همه حکومت ها میپذیرن، در این حال میپذیرن و ما هم به عنوان یک اقلیت، نه اینکه خودمون رو اقلیت مذهبی، ولی در حقیقت ما اکثریت هستیم، چون واقعا ما ایرانی هستیم و افتخار هم میکنیم. عرض کنم که خدمت شما، من خودم شخصا خیلی مشکلاتی داشتم از ناحیه عقیده که چه اعتقادی داشتم از نظر کاری از نظر شغلی، این مشکلات برای ما پیش اومده. ما به کجا رجوع کنیم وقتی ما احساس میکنن اعتقاداتمون رو نمیتونیم بیان کنیم در ناحیه حاکمیت یا جاهایی که میخواد استخدام بشیم یا مشکلاتی که برای ما پیش میارن؟ من حاضرم اذعان کنم چقدر مشکلاتی برای ما پیش آوردن، ولی وقتی اینا رو میبینیم ما باور نمیکنیم به این قضیه. و واقعیتی هست که از ناحیه حکومت، از ناحیه حاکمیت، حالا چه سهواً یا چه عمداً، این مشکلات هست داخل حد حکومتی. ما باید بپذیریم و قیاس این که ما رو با شیعیان تقریبا نرس کنم خدمت شما مدینه یا بحرین قیاس کنن اینجوری جواب بدن و واقعا درست نیست، چون ما ایرانی هستیم و شما درست باید باشیم، حاکمیت ما درست
باشیم. من یک سوالی از حضرت عالی داشته باشم برادر عزیزم، آیا این مشکلات به خاطر اینکه حضرت عالی سنی هستید این مشکلات رو دارید؟
بله من ایشون، اگر اسم منو ببرید دوستان شما خوب منو میشناسن، همونایی که مسئول گروه های اهل سنت هستن خوب میشناسن که به چه خاطری برای من مشکلات پیش آوردن، در صورتی که اگر اسم منو همون وزارت بدی خوب منو میشناسن و کاملا شماره منو میدونن که واقعا من میام اونجا برای اینا جواب منو بدن که چقدر برای من مشکلات درست کردم، به خاطر اینکه من جلسات اهل قرآن تهران رفتم، در صورتی که من به هیچ عقیده یا به
کدام اهل قرآن میتونید بفرمایید؟
جانم
کدام اهل قرآن؟
من جلسات اخوان مسلمین، جلسات جماعت دعوت اسلام.
آخه برادر بزرگوار خودت دارید یه خودت لو دادی عزیز من، الان برای شما عرض کنم جلساتی که مربوط به اخوان المسلمین هست، به برای شما عرض کنم مال این جماعت قرآنی، مال طباطبایی و غیره، اینها به نام قرآن دارن توطئه علیه نظام دارن میکنن. اینها بندم کاملا اطلاع دارم، نه تنها جناب عالی، اگر بنده هم چهار دفعه پاشم برم تو این جلسات قرآنی این آقایان، فردا برای خود بنده هم مشکل درست میشه. خب هر حکومتی برای خودش از یه خط قرمزی داره. خب شما مگر این همه جلسات اهل سنت چه کم داره که شما باید برید تو جلسات اخوان المسلمین شرکت کنید، تو جلسات برای شما جماعت الدعوه شرکت کنید، تو جلسات قرآنیان آقای برای سید ابوالفضل، برای شما عرض کنم طباطبایی ناصبی برید شرکت کنید شما برادر بزرگوار.
خب من یک سوال حاج آقا، حالا ما فرض محال ما رفتیم جلسه حرامی که نبوده، برای شما مشکله، برای شما قبول نداری، ولی شاید از نظر ما قابل قبول باشه، ولی در این حال
برادر بزرگوار حضرت عالی یک دفعه این هست که الان شما ببینید مثلا در سنندج شما، در سقز، در مهاباد، یک جای جلسه ای علمای اهل سنت دارن، امام جمعه محترم برای شما عرض کنم سقز یا مهاباد جلسه قرآنی گذاشته، آیا کسی به خاطر رفتن اونجا میگن چرا رفتید تو جلسات این آقایان؟
نه خیر، ولی
خدا اموات شما را بیامرزه. بنظرن هر حکومتی برای خودش سرور عزیزم یه خط قرمزی دارد. ببینید وقتی که مثل جلسات مثل طباطبایی که اونجا به کل مقدسات شیعه توهین میشه، به آقا ولی عهد وقیح ترین عبارت ها را نسبت به حضرت زهرا جسارت میشه، نسبت به حکومت اهانت و توطئه میشه و تحریک میشه، خب هر حکومتی باشه حساسیت نشان میده برادر عزیزم، نه تنها شما، بلکه الان ما خیلی از جلساتی که بعضی از علمای شیعه دارن مثل جلسات آقای یعقوبی منحرف روحانی معمم ریش و پشمم داره، یک آدم فاسد منحرف که بسا مورد تأیید بعضی هم هست. خب اگر کسی از بنده سوال کنه چطوری میگن رفتن به جلساتشون خلاف شرع حرامه و واقعا قول ما هم به جای این آقایان باشیم، اینها را به قول طبق قانون برای شما از کنم کشور میگیرن محاکمش میکنن. خب یک روحانی معمم عباب و قباب و ردا هم داره، دم از تشیع هم میزنه، دم از امام زمان هم میزنه، دم از همه چی میزنه، این آقایان تقریبا یک بخشی از بابیت رو دارن چیز میکنن. یا الان تعدادی از این آقایانی که جدیداً دستگیر شدن به قول به فکر راه انداختن یک بهائیت جدیدی هستن، اینا که سنی که نیستن اینا. این عزیز من اینها ببینید یه خط قرمزهای سرور عزیزم هر حکومتی داره. حالا ما در مقام دفاع نیستم، من به هیچ وجه شبکه ما شبکه سیاسی نیست. این من دارم عرض میکنم هر حکومتی، حکومت ایران، حکومت عراق، حکومت برای عربستان سعودی،
اجازه میده شیعیان کاری بکنن؟
بله، ببینید اینجا خط قرمزهایی دارم. بله، اگر چنانچه در جایی در جمهوری اسلامی به جرم این که شما سنی هستید اگر واقعا برای شما محدودیت ایجاد بشه، تو جلساتی که مخصوص اهل سنت این رو ما داریم میگیم محکوم میکنیم، خلاف هم خلاف شرع هم خلاف عقله، این هیچ شک شبهی درش نیست. ولی الان شما در مهاباد شما علنا تو جلسات تو مساجدتون برای شما عقاید وهابیت تدریس میشه. عقاید وهابیت یعنی الفبای فکری وهابیت، یعنی الفبای فکری براندازی هر نوع حکومت شیعی. خب وقتی شما میخواد به این شکل انجام بدید حکومت، هم یک عکس العمل نشان ندید. در هر حکومتی این قضايا برادر عزیزم هست.
خیلی ممنون. الو،
حکومتی این
قضايا
برادر عزیزم هست.
الو،
الو، سلام علیکم.
سلام، شما شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی یملا الارزاق السنعتا تمام الظلم و جورا.
بله، مشتری همسر ما و همیشگی.
آقای مشتری صدای من میاد؟
بله آقای زاده.
من چون صدای شما رو اصلا ندارم، اینه که اجازه بدید من صحبتام رو و عرایزم رو عرض کنم. بعد انشالله خداحافظی میکنم، انشالله جا جواب بدم.
خیلی ممنون
جناب آقای زاری. اگر بتونید نمیدونم خطه هایی که مخصوص اهل سنت اگر باسد از اون کانال بگیریم.
ما الان
با این دوستان ما در شبکه کلمه تماس گرفتیم و متاسفانه عرض کردم علی‌رغم اون ادعای آزادی بیانشون باز هم صدای بنده رو قطع کردن. با این که من اول عرایزم اجازه گرفته بودم از آقای هاشمی که الان صدا خوب شد. آقای هاشمی
بله بله بله.
عرض میکنم من امروز هم مجددن تماس گرفتم با این شبکه کلمه و علی رغم این ادعای آزادی بیانشون باز هم من اول صحبت هم از ایشون اجازه گرفتم. گفتم جناب آقای هاشمی من امروز میخوام چون چند روز هست داره به شیعه، به علمای شیعه به شدت توهین میشه، من میخوام در کنار این ده سه چهار روزی که پشت سر هم روی دو بار برنامه زنده چند ساعت نصف برنامه توهین به علما و شیعیان هست، دو سه دقیقه به بنده اجازه بدید و چند کلمه از شما انتقاد بکنم. اگر اجازه میدید من صحبت بکنم. ایشون گفتن که اگه سوال ندارید باشه شما انتقادتون رو بکن. خدا روش تو شاهد باش، خدا را تو شاهد باش، حرفهای من به یک چهارم صحبتمون هم نرسیده بود و ایشون سریعا زیر قولشون زد، حرف بنده رو قطع کرد و اجازه نداد من صحبتم رو بکنم. اون یک دقیقه و نیم هم که صحبت کردم چندین بار صدای بنده رو از اتاق فرمان پایین آوردن. حالا من میخوام مطمئنم که علاوه این جای خدمتی میفرمان من وقت ندارم این شبکه ها رو تماشا بکنم، اما توضیحاتی رو میدن و جوری برنامه جای قزوینی و برنامه شبکه ولایت رو تحلیل میکنن که منی که شاید یکی از پروپا قرص های این شبکه هستم خدا شاید اگه بتونم اینجوری ریز بریز و جزئیات رو تحلیل بکنم. حالا چجوری ایشون وقت نداره و حوصله نداره نگاه کنه، اگه حوصله داشته باشه به کجا میرسه. من چند مورد رو آقای هاشمی میگم خدمت شما، امیدوارم که جواب بفرمایید. شما چند روز هست از روزی که دروغ اول شما، دروغ دوم شما، دروغ سوم شما به صورت تصویر فیلم اینجا نمایش داده شد و به شما گفتن به صورت امر معروف و نهی از منکر که آقا چرا دروغ میگید؟ خب این شما اگر به یک نفری که دروغ میگید حتی یک انسان ناصالح هم بگه، بگه آقا شما چرا دروغ میگید؟ این شخص آیا فحاش میشه؟ آیا لعان میشه؟ آیا حتاک میشه؟ آیا بی سواد خطاب میشه؟ آیا این شخص رو شما باید بگید که برید آقا اول عربیتون رو یاد بگیرید، برید یه صفحه اگه تونستید قرآن بخونید و یه صفحه رو تونستید صحیح قرآن بخونید اون رو بیاد ادعای مناظره بکنید. شما دو روز تمام، بیش از دو روز، حالا من به خاطر قطعیت عرض میکنم، دو روز تمام بیش از اون حدی که همیشه انجام میدید امیر مؤمنان رو مورد حمله قرار دادید. به چه دلیل آخه؟ شما
آقای دکتر قزوینی رو که نور چشم هست. حالا شاید خیلی ها فکر کنم من چرا این عرضم عرضو میکنم، اگر کسی این درایت هست از حریم ولایت تون استفا کنه، خاک کفشش رو باید توتیای چشم کرد. اینشون که به هر حال دارن به این استواری تک و تنها با من عرض کردم، واقعا اون چیزایی که میشنوم شبانه روز دارن از حریم ولایت دفاع میکنن، اگر من دفاع نکنم از ایشون، من حق رو ضایع کردم و ظلم کردم. آقای هاشمی شما میگید چه اهانتی شده؟ آیا حتی خواندن آقای دکتر قزوینی در شبکه شما و خود شما از زبان شما این اهانت هست یا نیست؟ آیا عرض کنم به خدمت شما که احمق خواندن شیعه و بهش بگن که
دو ساعت تموم شد.
الو
بله
الو
بله صداتون برش میشه، فقط یه مقداری سریعتر آقای زارعی.
آقای محسنی اجازه بدید ما در دل اون زیاد یه 30 ثانیه دیگه من وقت بگیرم. من شرمندم 30 ثانیه دیگه. شما میفرمان که شبکه کلمه خاری شده تو چشم آقای دکتر قزوینی، میگن شبکه کلمه به کوری چشم، اینو البته عرض میکنم شده به کوری چشم آقای دکتر قزوینی داره کار میکنه. این رو البته این دو جمله رو یکی از عرض کنم به خدمت شما که بیننده هاشون گفتن، من حق رو ضایع نکنم. اما آقای دکتر قزوینی چند سال پیش با شبکه همکاری میکردن، به خاطر یه سری به هر حال رفتارهاشون چیزی رو که مثل نماز صبح براشون مهم بود ترک کردن و نرفتند. چرا؟ به خاطر احترام به اهل سنت. این رو شما شد تو شبکه‌تون گفتید. ایشون چند یک در طول این چند ماه شبکه‌ای که مورد نظر خودتون هم از آمریکا هم پخش میشه، چندین بار ایشون موضع‌گیری کردند. آیا شما در قبال شبکه وصالی که امام زمان رو موهوم خیالی و آخه من چه نخود کش میشی بیان میکنه، آیا شما یک کلمه صحبت کردید؟ آیا شما در مقابل شبکه وصالی که علمای شیعه رو معممین وحشی، شیعیان رو وحشیگران خطاب میکنه، آیات اعظام شیعه رو روباه میخونه، شبکه ها و جاهایی که نشر تشیع رو میکنه استبل میخونه، آیا در مقابل اینها استاد خدمتی شما میاد بیان میکنه شبکه وصال راه حق رو میره، شبکه وصال حرف حق رو میزنه؟ یعنی تأییدی بر این کلمات، آیا این هست عدالت شما؟ عمل انصاف به قول آقای قزوینی که گهگاهی میفرمان یاب نطلقا. اینه که آقای محسنی عرضم اینجا بود که امیدوارم که اینها یه مقداری به خودشون بیان. والله قسم نه من نه هیچ کسی با اینها دشمنی نداره، به خدا قسم من اینها را هم شاید از قلبم به عنوان یک هموطن دوستشون داشته باشم. اما دروغ گفتن و تهمت زدن، من خودم را عرض نکردم بارها هر تهمتی به من زدن، ولی اینهایی که علما هن، اینهایی که حافظ حریم ولایتن، باید ازشون دفاع کرد. عرض آخرم اینی که شما اومدید برای فرار از مناظره، برای میگید علمای شیعه میخواد مشتشون وانشه، خب شما بیاید نشون بدیم ببینیم، ما ادعا میکنیم شما میخواید مشتتون وانشه که دارید ایراد برای بنی اسرائیلی میگیرید و فرار میکنید از مناظره. اگر شما ادعای علم دارید، دوستان اهل سنت، شمایی که زنگ میزنید و اهل سنتید، میخواید روشن بشه مسائل براتون، شما از اینا خواهش کنید بگید بیان واقعا بشینن
انشالله
صحبت بکنن.
خیلی
آرزوی موفقیت دارم.
خدا
من یه آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم برام که دعا بکنید.
بس کنیم بس کنیم. الو دوست اهل سنتمون هست. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
مخلص آقای محسنی.
ممنونم.
حال شما خوبه؟
درود بر شما.
خدمت آیت الله قزوینی هم سلام و عرض ادب دارم.
سلامت
باشید. رحمت الله.
آقای محسنی.
جانم. صداتون پخش میشه.
صداتون خیلی یه لحظه گوشی.
صداتون
خیلی ضعیفه آقای محسنی.
صحبت بفرمایید. صداتون میاد.
من تا عرض داشتم.
بله.
اولا که اون هفته نه یک شنبه بود پخت برنامه حاج آقا بود، 3 تا سوال مطرح کردم.
بله.
گفتید جلسه بعد حتما حاج آقا جواب میدن. عرض من اینه، ببینه همین آقایی که قبل الان از من صحبت میکرد همش تکرار و مکررات بود خدا شاهده.
بله.
حیف وقت شبیه که ولایت عالم فرزانه مثل ایشون نشسته اونجا، یک کسانی تشکرات و اینا خب باعث دلگرمی آیت الله قزوینی نمیشه. نه. هر که شما یه برنامه‌ریزی بکنید میخواد تشکر از شما دستن در کاران بکنه، همون توی اتاق بالاخره فرمان صحبتاشو بگیرن، اسم بدن 100 نفر امشب تشکر کردن.
بده.
کسانی که حرف علمی دارن، سوال دارن، یا بحث این شبکه و اون شبکه بخوام بکنن، بگن ایچی گفت اوچی گفت، خال زنک بازی نکنن.
بله.
عرض من اینه، من اون شب زنی زدم 3 سوال مطرح کردم. وعده ندیم سوالی که امشب میپرسم امشب جوابم بدید، چون اصلا شب من امشب مردم با جهل به این سوال مردم. شما مدیونید اندالله، باید برادر قیامت جواب باشید.
دو سه بار گفتن که 2 دقیقه اضافه شده، چون الان ما میدانید برادر بزرگوار الان وضع شبکمون مثل آقایان نیستیم که امکانات داشته باشیم
حوله
نفت برای شما از عربستان سعودی به استادیوم
من بیاد.
ما با هزار مشکل داریم این شبکه رو اداره میکنیم.
من زودتر حرف میزنم.
بفرمایید.
عرض من اینه خدمت شما که آرزم، من شاید بمیرم نتونم انصافا جواب سوالاتم رو بگیرم.
بله.
و باید جواب سوالاتم رو شما بدید توی همون برنامه. برای همه چیز ما وقت میذاریم، هم شبکه ملی ایران.
بله.
برای ولی وقتی بحث علمی مطرح
حالا شما سوالتون رو بیان بکنید، ما به اشاره بتونیم تو همه شب تلفن شما رو بگیریم.
مثلا برنامه های میان برنامه که پخش میکردید، درست آقام خسته میشن یا آبی میخوان، ولی حقیقتا بیشتر وقت. حالا من سوالاتم رو بگم معطلتون نکنم. یکی عرضم این بود که پرسیدم جواب نگرفتم، طبق روایات شما نقل میکنی لحظه رحلت پیغمبر که در حالت احتضار بود میخواست نامه بنویسه و عمر مانع شد از این نامه. عرض ما اینه که بالاخره اون موقع که زمام حکومت در دست پیغمبر بود، آیا این کاری که پیغمبر، نامه که پیغمبر میخواست بنویسه، بر هوا و هوس خودش بود یا دستور الهی بود؟ اون حضرت رسول در مکه آیات قرآن رو به اون سختی دندونشون رو شکستن گفتن، ولی این نامه خدایی بود میخواست بنویسه، نباید ترس از عمر پیدا میکرد. و دلیل میخوام امشب بهم بگید که به چه دلیل این نامه رو ننوشت پیغمبر. سوال دومم اینه،
نگاه کن دوست عزیز، همین سوال رو بخوایم پاسخ بدیم تقریبا یک گروه طول میکشه.
خب ببینید، خب شما اون
یک سوال رو ما جواب بدیم.
چی؟
یا اجازه بده همین یک سوال رو جواب بدیم.
نه.
یا دو تا سوال
دیگه. یادت یک شنبه قول دادی که جواب بدی؟
من قبول دارم.
خب چرا ندادی؟ اول
نه.
برنامه قول دادی که من جواب
سوال شما رو میدم. شما کاملا درسته.
خب به جای که بخوایم این حرف، اول همین یه دقیقه جواب من، حالا من دوم میشم مطرح میکنم.
اول برنامه اگه میومده رو خط، ما از کل برنامه رو به شما اختصاص میدیم.
ما الان 30 دقیقه رو خطم نمیذارن. نه که نمیذارن، چون خط
شلوغه. بله.
دومین سوالم اینه.
بله.
خدمت شما که آزم 110,000 نفر تو جمعیت غدیر حضور پیدا که حاضر بودن که پیغمبر علی رو به عنوان جانشین و وسیم تو مدینه اینا نبودن شهادت بدن که خدمت شما آرزم اون روز پیغمبر این کار کرد. سه، حضرت علی چرا در زمانی که خلافت بر عهده داشت نیومد امام حسن رو به عنوان امام معرفی کنه به مردم و بگه غیر از ایشون کسی نیست؟ بعد من دیشب یه تماسی گرفتم با شبکه کلمه، با آقای حسینی صحبت کردم، گفتم همین روایتی که پیغمبر میفرماید هر کسی امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده، اون گفت که اصلا چنین روایتی در صحیح بخاری نیست. من سوالم ازش این بود، گفتم مگه نه این روایت از صحیح، گفت نیست. حالا خواهشم آج آقا اینه، سند این روایت از صحیح بخاری رو امشب نشون بده. بهش گفتم که من حتما شبکه ولایت اینو کلیپ میکنه، این کتاب رو نشون میده، این روایت رو
پخش کردیم. اول جلسه پخش کردیم. ما اول اول
همین حالا من ندیدم، من سندشو میخواستم،
حالا نمیدونم صحبت بحثون همون کلی شما بود.
سوالم بود که به امام زمان عمر کی بود، ابوبکر کی بود؟
بله.
علایال این سوالا یه بار دیگه سندی
رو تکرار برنامه رو شما نگاه کنید،
صدا رو بشنوم.
بله.
ممنون میشم از بزرگوارتون.
تکرار جلسه، تکرار برنامه رو نگاه کنید. این سوال شما و کلیپ رو پخش کردیم و اول بحث این مطرح شد و همه بینندگان عزیز
حالا دیدن. پس همون 3 سوالی که گفتم،
خیلی ممنونیم، بسیار سوالات خوبی هست. چشم.
بعد حالا همین مطلب که اینم هست، سوال که حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه است دیگه، ما خودمون خوندیم که ریختن مثل گوسفند در خونم نزدیک بود حسنین زیر دست پاشون خلاصه له بشن. من به زور پذیر دارم. اگر این دستور الهی بود چرا حضرت علی به زور بخواد بپذیره؟ این هم یه توضیح بدن به طور اختصار، سند و ایناش هم نمیخوام، همین فقط توضیح هم بکنن. العاقل یکی بالاشاره، من مطلب رو میگیرم، فقط همین زمینی به من بگن که حضرت علی چرا اگر بله. که این دستور از طرف بله. خدا، مگه میتونه خدا بهش گفته نماز بخون بگه بله. من نمیخونم؟ همینطور که اگه حکم امامتش هم واقعا از طرف خدا بوده چرا گفت من علی رغم میلم میپذیرم؟
بله.
از برنامه تونم تشکر میکنم بله. از ادب
سوالتون شد چهار تا
از اتاجی واقعا تشکر میکنم بله. یه خواهش این کسانی هم سنگ میزنن نذارید که به شبکه های سنی ها توهین بکنن، مثلا حرفی بزنن مسخرشون کنن بله. یا مثلا متلک بهشون نفر بله. با متلک حرفتون نزنید
بله.
واقعا شما الحمدلله علم دارید
بله.
مدرک دارید مستند بله. حرفتون با متلک و مثلا عبروتون رو تابیدید اینا نکنید بله. که کلام همون استدلالتون ضعیف میشه
بله.
اگر که با همون استدلال جواب بدید خیلی بهتره.
خیلی ممنونیم از شما بیننده عزیز و معمول ما که خیلی قشنگ صحبت کردید. ممنونیم از شما، درود بر شما. خب آجا ما دیگه چون بیننده عزیزمون چند بار اومده پشت خط دیگه تلفنی نمیگیریم، تا فرصت داریم سوالات بنده خدا رو که خیلی هم بزرگوار بودن جواب میدیم و انشاءالله بله بله. خیلی متشکریم حاج آقا، اگه چون یه بار دیگه هم وعده داده بودیم به این دوست عزیزمون
بله. برای شما عرض کنم نسبت به سوال اول ایشون بله. خب ما در منابع هم شیعه و هم سنی که الان شو بحث حدیث قرطاس رو این آقایان ما یه چند تفش و کلیپی آماده کردن دوستان من که آمدن گفتن نمیدونم ابن عباس 10 ساله بود این حدیث قرطاس را نقل کرده، نمیدونم عمر به کسایی که در داد بیداد میکردن گفتن، نمیدونم اعتراض کردند اینها. خلاصه این قضايا برای شما عرض کنم، نمیدونم علی ابن ابی طالب هم مخالفت پیغمبر کرد و یعنی اینها دیگه بدترین جسارت ها را برای شما عرض کنم نسبت به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردند. حالا این رو من مفصل میارم، در روایات هم شیعه است هم سنی هست که عباس عموی پیغمبر بعد از اینکه مردم رفتن اومد خدمت نبی گرامی عرض کرد یا رسول الله حالا که اینها رفتن بنویسیم، مثلا بعد ماگال بعد از اینکه من متهم کرد به هذیان‌گویی خب من بنویسم، فردا میگن پیغمبر در حال مرض هذیان میگفته نشید، فایده ای نداره جز اینکه جسارت به پیغمبر بشه چیز دیگری نداشت. اما اینکه ایشون فرمود که چرا به امام حسن سلام الله علیه وصیت نکرد، خب این دیگه از دروغ‌های شاخدار این شبکه هاست. شما ببینید آقای ابن کثیر دمشقی سلفی،
حالا ایشون سوال اولشون رو من زیاد بیشتر باز بکنم چون ایشون گفتن که سوالات رو خوب جواب بدید، گفتن اگر عمر مانع شده خب پیغمبر حکومت دستش بوده، هم یعنی به اصل پیغمبر بوده همه اوانصارش بودن، اگه این سخنش رو از روی هوا و هوس گفته که پیغمبر حکومت داشته و بعد خلاصه سری با عمر مخالفت میکرده و ایشون رو منکوب میکرده، و اگر نبوده چرا اینقدر ساده از کنارش گذشته؟ اینجوری این سوال رو مطرح کردن.
اون دیگه خود برای شما عرض کنم صحیح بخاری داره روشن میکنه که پیغمبر اکرم در حال بیماریست و به این شکل وقتی که میگه کتابی و قلمی بیاورید من بنویسم، میگن قالو انه لیحجر، عمر برگشت گفت بر این که قد قلبه الوجه، و اختلاف شد در داخل برای شما عرض کنم خانه پیغمبر. پیغمبر در حال بیماری، دو دسته شدن جمعیت، بعضی از اینها برای شما عرض کنم صراحت داشتن که تعبیر برای شما عرض کنم این هست که بعضی ها گفتن همون تعبیری را که عمر به کار گرفته بود اینها برای شما عرض کنم گفتن، بعضی ها اومدن مخالفت کردن گفتن کاغذ بدیم پیغمبر بنویسه، اینا شروع کردن داده بیداد کردن اختلاف کردن. خب اینجا شما حساب کنید 10 نفر 50 نفر با عمر ابن الخطاب، 10 نفر 20 نفر 50 نفر با امیرالمؤمنین، این اگر چیز بشه بحث اختلاف داخلیه، بحث جنگ داخلی پیغمبر اکرم حتی نسبت به عبدالله ابن ابی که میاد جنایت میکنه، عمر میگه اجازه بده گردنش رو بزنم، پیغمبر میفرماد خیر الناس یقولون ان محمد برای شما عرض کنم یقتل اصحابه، دستور قتل اصحابش رو صادر میکنه. حتی نسبت به منافقین که توطئه میکردن پیغمبر اکرم برای این که اختلاف داخلی پیش نیاد. شما ببینید این تعبیر در شاید 50 جایی که تو اهل سنت هست، یقولون ان محمد یقتل اصحابه، نسبت حتی به منافقین پیغمبر دستور درگیری داخلی نداد، خواست این حکومت نوپای اسلامی حفظ بشه. حالا من انشاءالله این رو مفصل در جلسات بعدی توضیح میدم، ولی همین که پیغمبر فرمود قوم و انی از خانه من برید بیرون، آیا این خودش کفایت نمیکنه که پیغمبر متعذی شد و واقعا ناراحت شد و اذیت شد در اینجا؟ خب این دیگه کاملا مشخص هست که خیلی واضح و روشنه. اما نسبت به این قضیه دومی که ایشون گفتن که علی ابن ابی طالب نسبت به امام حسن وصیت نکرده، خب برادر عزیزم شما ببینید ابن کثیر دمشقی سلفی که وهابی ها براش خیلی ارزش قائلن، در کتاب البدایت و النهایه، دیگه کتاب الموضوعات ابن جوزی هم نیست به قول آقای هاشمی، در جلد ششم صفحه 249 میگه لأن علیان بله ثم بعدهم الحسن ابن علی، بعد از علی ابن ابی طالب خلیفه امام حسن هست، لأن علیان اوصا الیه، علی وصیت کرد بر اینکه مردم بیان به عنوان خلیفه با آقا امام حسن بیعت کنن و بایعه اهل العراق، طبق وصیت امیرالمؤمنین بر امام حسن مردم اومدن برای شما عرض کنم بیعت کردن با امام مجتبی.
یه بار دیگه آدرسو بفرمایید.
کتاب البدایت و النهایه جلد ششم صفحه 249، الفتوح ابن اعصم جلد چهارم صفحه 288، الاغانی ابوالفرج اصفهانی جلد 12 صفحه 380، عقد الفرید آقای ابن عبد رب جلد چهارم صفحه 475، ولی مهم برای ما عبارت آقای ابن کثیر دمشقیه در کتاب البدایت و نهایت جلد ششم صفحه 249 میگه لأن علیان اوصا الیه، وصیت کرد که خلیفه بعد از من آقا امام حسن مجتبی است. اون وقت این آقایان همینطوری بدون هیچ دلیلی، آقا امام حسن گفت لا آمرکم ولا انهاکم، و دعای هاشمی گفت مدرک، آقا تو کامپیوتر بزنید اینو پیدا کن، شما میذاره پیدا نمیکنه. خب عزیز من شما یا جواب ندید، جواب بدید بگید آقا فلان کتاب فلان صفحه فلان جلد، همونطوری که ما رسمون اینه، دوستان ما در اینجا دارن به این شکلی انجام میدن.
بله حاجا، فرمودن 110,000 نفر در غدیر بودن، چرا وقتی برگشتن مدینه شهادت ندادن به جانشینی امیرالمومنین؟
خب این رو ما دیگه مفصل در دو هفته قبل جواب دادیم. این طوری نبود که قال انصار جل الانصار یو او بعض الانصار لا نبیو الا نبایو الا علیان، اینا رسمن اعلام کردن که ما جز با علی ابن ابی طالب برای شما کنم با کسی بیعت نمی کنیم. این دیگه کاملا واضح و روشن بود، این دیگه احتیاجی به این که چیز باشه نیست. یا افرادی که ما در اون جلسه مخالفینی که با ابوبکر بیعت نکردن و اینها یک نفر دو نفر نبودن، اینها افراد زیادی بودن، شخصیت‌های زیادی بودن، اینها برای شما عرض کنم با ابوبکر بیعت نکردن، و این رو ما کاملا مفصل اینها رو برای شما عرض کنم در جلسه‌ای که با پاورپوینت ما در اینجا برای شما عرض کنم اعلام کردیم. حالا نمیدونم اگر الان امکان پذیر هست اگر تصویر کامپیوتر من رو بدن دوباره تونید، آقایانم خیلی زیاد رفت. بله شما ببینید خود عایشه برای شما عرض کنم نقل میکنه، میگه فوجدت فاطمه علی ابی بکر و عاشد ولم یکن علی یبایع تلک الاشهر، علی ابن ابی طالب در این شش ماه با ابوبکر بیعت نکرد. صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 80 حدیث 42-40، مردی به آقای زهری شهاب الدین زهری گفت علی بیعت نکرد در این شش ماه، گفت ولا احد من بنی هاشم، از بنی هاشم هم یک نفر بیعت نکرد. خب شما ببینید آقای ابن اسیر جزری میگه تخلف عن بیعته علی و بنو هاشم و زبیر ابن عوام و خالد ابن سعیر سعد ابن عباده
ثم ان الجميع با یو بعد موت فاطمه سلام الله علیها. خب اینها دیگه اسطلقابه ابن عسیر جلد 3 صفحه 222 برایش ابن عسیر میگه طلحه از بیعت خودداری کرد، ابان ابن سعید و برای شما عرض کنم عباس مقداد از بیعت ابوبکر برای شما عرض کنم خودداری کردن، خالد و برادرش ابان از بیعت ابوبکر خودداری کردن، اسطلقابه جلد 2 صفحه 82، الاصابت جلد 2 صفحه 202، سعد ابن عباده تا آخر عمر بیعت نکرد با اینها. خب اینها چیه؟ آیا اینها کفایت نمیکنه برای بعضی اون آقا؟ یک نفر مخالفت نکرد، یک اکدی مخالفت نکرد. آقا نمیتونید شما بفرمایید این دیگه ابن نصیر و جزری. آقایان ببینن عزیز من، این دیگه چشم بندی نیست، فریب دادن نیست. میگه فقالت الانصار، او بعض الانصار مال قضیه سقیفه هست، لا نبای او الا علیان، ما جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم. خب بفرماید کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 325، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 443. خب شما بفرماید آقای ابن تیمیه حرانی، دوستان اگر تصویر منم بدن بالا ممنون میشم. و کان اکثر بنی عبد مناف من بنی امیه و بنی هاشم و غیرهم لهم میل قوی الی علی ابن ابی طالب یختارون ولایته. نمیدونم این آقایان چه کار میخوان بکنن تو روز روشن همینطوری برد. آقا کسی مخالفت نکرد، کسی برایشان چیز نکرد، نمیدونم همه اومدن بیعت کردن، یک نفر مخالف نبوده. با این که مال ابن تیمیه است، منهاج السنه دیگه موضوعات ابن جوزی که نیست، کتاب جعلی که روایات جعلی آورده باشه نیست. اکثر عبد مناف از بنی امیه بنی هاشم اینها میل قویشون با علی ابن ابی طالب بوده، بخواستن ولایت علی رو انتخاب بکنن. زبیر بن مکرم عامة المهاجرین و جل الانصار لا یشکون ان علی هو صاحب الامر بعد رسول الله.
شک نداشتن
عموم مهاجرین و اکثریت انصار، شک نداشتن که خلافت بعد از پیغمبر اکرم مال علی ابن ابی طالبه. این چیزهاییست که واضح و روشنه. من نمیدونم این آقایان تو روز روشن این کار خورشید دارن میکنن، این قافله رو میخوان کجا ببرن؟
حضرت زهرا وقتی میرفته در خانه انصار میگفته پدرم روز قلیل عذری گذاشت.
بله بله، خیلی ممنون از این برادر بزرگوارمون. برای شما
یه سوال دیگه هم داشتن دیگه، حالا گفتن در نهج البلاغه هست که از تعمیر گفتم مثل گوسفند ریختن در خونه من کجا موردند و
الا انسیال الناس. برای اون که دیگه ما بارها هم گفتیم، برای اینکه اون قضیه خیلی واضح و روشن است و اون دیگه نیاز به
بعدش میگم اگه خلافت از طرف خداست و منصوص از طرف اله خداونده، چرا ایشون میخواسته رد بکنه و قبول نکنه؟
ما جوابش دادیم، بازم جواب خواهیم داد. امیر المؤمنین دید این آقایان 25 سال با اون حکومت‌های آنچنانی که به اختیار خودشون عمل می کردن و به هر کسی پست می دادن، مثلا در دوران عثمان که بدعتها و نمی دونم تصرفات نادرست و حیف میل بیت المال به یک جاهایی رسید. خب طلحه و زبیر اومدن خونه علی بیعت کردن، امیر المؤمنین فرمود که برای شما عرض کنم من بیعت از شما نمی گیرم مگر در مسجد، یا در مسجد بیعت کنید. برای تو از خونه اومده بودن از علی ابن ابی طالب واسن قول امروز باز بگیرن، راندخاری کنن. امیرالمومنین آمد تو مجلس و همونجا گفت دعونی ولتمسو غیری، شما برید دنبال دیگران، من نمیخوام این خلافت رو که شما میخواد به من تحمیل کنید با این شرایط شما، که ما در آینده برای شما عرض کنم شاهد یک سری انحرافات اعوجاجات برای شما عرض کنم مارقین و قاسطین و ناکسین، تمام اینها را پیغمبر اکرم به علی خبر داده بود، کاملا واضح و روشن بود. علی میگه اگر اون شرایطی را که با اون شرایط با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرد میخواد با من بیعت کنید، دعونی ولتمسو غیری، بری سراغ دیگران.
بله
بله،
خیلی ممنون هستم آقا. آقای برادر اهل سنتی هم داشت پشت خط، ولی بنده خدا خیلی مود بکنم قطع شد ها. بله خیلی ممنونیم دیگه، حالا وقتم تمام شد با آقا استخدام جلسه. منتهی بیننده شیعه‌مون هم سوالی داشتن که چرا اهل بیت به کلمه مذکر اومده در سیاق مؤنث که حالا اون رو فقط نفی بیوت کنه جا
اون بحثش اون دیگه خیلی واضح و روشن. این آقایان که دنبال به قول سیاق و سباق میگردن، سیاق و سباق داد میزنه و اضافه اینا با یه دو تا روایت برایش مثلا در رابطه با آیه غار گوش فلک رو کر کردن که آقا در رابطه آیه ابو بکر آیه اف درباره چیزی، ولی نسبت به آیه تطهیر که ما 70 تا روایت داریم، این در حق این پنج بزرگوار هست و برای شما عرض کنم این کار میکنن، دنبال سیاق و سواق میگردن. این هم دیگه از مظلومیت اهل بیت علیهم السلام.
باب فرمود جا استخدام جلسمون.
خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان. خدایا با آبروی محمد و آل محمد ما را از یاران و خاصان بزرگواران قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، حوائج ما حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، عزیزان ما که الان 12:30 شب هست اینجا دارن تلاش میکنن، عزیزانی که خلاصه برنامه های ما را دیدن و قلبشون برای ما میتبه، موفقیت ما را میخواهن، عزیزانی که تلفن کردن، عزیزانی که انتقاد کردن، عزیزانی که شبهه داشتن مطرح کردن، ما از همه اونها ضمنیم که تشکر میکنیم، بویژه از برادران عزیز اهل سنت. خدا را قسم میدهیم با آبروی محمد آل محمد حوائج همه و همه را برآورده کنه، دعاهای ما را به اجابت برساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی به اون استم استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. از شما بیننده عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. از همه همکارانم سپاسگزاری میکنم برای تدارک این برنامه. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. تا شب دیگر بدرود.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فنایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز حضر به بهانه گدایی، طلبم تو را ز حضر به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، علی ای شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فنایت که جمع